الحمد لله الذي
الحمد لله الذي
جعلنا
من المتمسكين
من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أي كب إشقت گلشی اسرشته، ای که به عشقت گلشی اسرشته، بهر شما کرد به ما سجد فرشته. دست خودم نیست که مرهون تو باشم، قرعه عشق است که مجنون تو باشم. زنده شدم از شراب تو بنوشم، زمزمه کردند از آن تو به گوشم. روز تولد از آن تو و نامت، تا به قیامت شدم عبد و غلامت. ای که به خود از خدا کردیم آگاه، اشهد عنا علیا ولی الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز در هر کجای این دنیا و این کره خاکی که نظارگر برنامه‌های خودتون از طریق شبکه جهانی ولایت هستید. اگر بیننده شبکه ولایت بودید، مستحضر هستید، قرار است در این 5 شب، یعنی تا 5 شنبه شب، در خدمت استاد دکتر آیت الله حسینی قزوینی باشیم با یک ویژه برنامه. بنده ابتداءً عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت استاد عزیز و بعد میریم با هم دیگه کلیپی رو میبینیم، توضیحات بیشتر رو انشالله در خدمتتون هستیم. بنده به نمایندگی از شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم. استاد عزیز سلام علیکم و رحمت الله
و عبادات قبول باشه. برکاتو. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و امیدوارم که انشاءالله در این لیاده قدر و لیاده پاک ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند و من به نیابت از همه شما عزیزان این جمله را خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه عرضه می دارم. نازد به خودش خدا که حیدر دارد، دریای فضائلی مطهر دارد. همتای علی نخواهد آمد هرگز، همتای علی نخواهد آمد هرگز. صد بار اگر کعبه ترک بردارد، حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و ارجمند. خب بینندگان عزیزی که پیگیری می کنند برنامه های شبکه ما رو و همچنین شبکه های وهابی رو، الان دیگه کاملا در این موضوع کاملا مسلط هستند و میدونند یکی از شبهاتی رو که خیلی الان وهابیت داره روش مانور میده، بحث امامت به خلافت مولای ما امیرالمومنین علی علیه السلام است. با توجه به این موضوع و شبهاتی که این آقایون دارن مطرح میکنن، نه تنها در شبکه‌های ماهواره‌ای بلکه در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی خودشون، ما تصمیم گرفتیم در این 5 شب در خدمت حضرت استاد قزوینی باشیم و برنامه‌های ما به صورت ویژه برنامه هست که به صورت 2 ساعت و نیم از ساعت 21 و 30 دقیقه الی 24 در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی رو مطرح خواهیم کرد به عنوان امامت و 3 سوال رو که انشالله حالا توضیحات بیشتر رو خواهیم داد. قبلا هم حضرت استاد نوید این برنامه رو داده بودند. در ابتدای برنامه به مدت 30 دقیقه کارشناس محترم فرمایشاتی رو خواهند داشت. بعد از اون 2 ساعت شما بینندگان عزیز و ارجمند به شما فرصت داده میشه، روی خط خواهید آمد و همچنین شما سوال خودتون رو از کارشناس محترم میپرسید و بعد حضرت استاد سوالی رو خواهند مطرح کرد و انشالله که شما پاسخ خوب باشید. یک کلیپی تهیه شده در همین زمین، این کلیپ رو با دقت ببینیم، بعد برمیگردیم و در خدمت شما انشالله خواهیم بود.
با توجه به اهمیت موضوع امامت و ولایت و القاء شبهات از ناحیه فرقه زاله وهابیت، شبکه جهانی ولایت تصمیم گرفته است که به مدت 5 شب با حضور حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی برنامه خاص و ویژه تحت عنوان امامت و ولایت با رویکردی متفاوت و نوین برگزار نماید. این برنامه از 2 بخش تشکیل می شود. بخش اول مباحث کارشناس محترم، مقدمه کوتاه که توسط استاد بیان می گردد. بخش دوم ارتباط تلفنی تحت عنوان سوال شما و سوال از شما. در این بخش حدود 2 ساعت وقت در اختیار بینندگان عزیز از شیعه و سنی گذاشته خواهد شد. تحت عنوان سوال شما از کارشناس و سوال کارشناس از شما، بدین گونه که هر بیننده‌ای که تماس می‌گیرد ابتدا سوالی مطرح می‌کند و کارشناس پاسخ می‌دهد و سپس از طرف کارشناس نیز سوالی مطرح می‌شود که بیننده عزیز پاسخ می‌دهد. سوالات برنامه در 3 محور ذیل خواهد بود. سوال اول: چرا ما باید درباره مذهب خود تحقیق کنیم و یا علل تحقیق درباره مذهب از قرآن و سنت چیست؟ سوال دوم: دلیل شما شیعه گرامی بر امامت و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام از کتاب و سنت چیست؟ همچنین اهل سنت عزیز که معتقد به امامت و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام نیستند، دلیل علمی شما از کتاب و سنت چیست؟ سوال سوم: شما اهل سنت گرامی که معتقد به خلافت جناب ابوبکر و عمر و غیره هستید، دلیل علمی شما از قرآن و سنت چیست؟ چرا شما شیعه عزیز معتقد به خلافت ابوبکر و عمر نیستید؟ دلیل علمی شما چیست؟ در ویژه برنامه امامت و ولایت به آن دسته از عزیزان بیننده شیعه و سنی که بر طبق عقیده خودشان پاسخ مناسبی داده باشند، به قید قرعه هدایایی از طرف شبکه جهانی ولایت اعطا خواهد گردید.
خب کلیپ رو ملاحظه فرمودید، توضیحات کاملی بود در خصوص این ویژه برنامه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و دوستان عزیزی شد که به دنبال حق و حقیقت هستید، به خصوص در این شبها که بحث تفکر و تعقل در مذهب دیگه به اوج خودش خواهد رسید. این شبکه هم دیگه این بحثا رو شروع کردن و دارن دائم شبهه پراکنی میکنن. البته من این رو هم عرض بکنم خدمت شما بینندگان عزیز و بگم به کارشناسان بقیه شبکه ها، ما در این 5 شب منتظر تماس کارشناسان شبکه های وهابی هم هستیم. یعنی این به این معنا نیست که فقط بینندگان عزیز قرار بیان اینجا و ما سوال بپرسیم و یا اینها عزیزان سوال مطرح کنند. 5 شب برنامه هست. شبکه های وهابی تمام قدرت خودشون رو این کارشناساشون جمع بکنن، یک نفر رو که از همشون فکر میکنن قوی تره معرفی بکنن، بیاد ایشون تماس بگیره، از قبل مثلا هماهنگ نکرد همون موقع برنامه تماس بگیره. ما اینها رو با یک اولویتی روی خط خواهیم آورد، ببینیم که پاسخشون به این سوالهای ما چیست و اینکه چه سوالی رو دارن که فکر میکنن شیعه توانایی پاسخگویی به اون سوال رو ندارد. خب تایم ابتدایی رو در خدمت استاد هستیم، خلاصه ای از فرمایشات ایشون در جلسات گذشته رو ایشون انشاءالله بفرماین تا مقدمه بشه برای شنیدن سوالات شما عزیزان. استاد در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. قبل از آغاز سخن من چند نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. نکته اول این که هدف ما از این بحث‌ها بحث‌های علمی است. قصد اهانت و جسارت به مقدسات اهل سنت و یا دیگر پیروان ادیان الهی نیست، حتی قصدمون اهانت به وهابیت هم نیست. هدف ما باز کردن یک سری مباحثی است که در طول این 1400 سال یا نگذاشتن و یا نخواستن این مباحث باز بشه. این که شیعه اگر معتقد هست بر امامت الهی امیرالمومنین، خلافت بلافصل امیرالمومنین، شیعه معتقد هست به امامت ائمه 12 گانه، آیا دلیلی از کتاب و سنت و عقل و اجماع دارد یا ندارد؟ اگر دارد چرا این همه تکفیر، این همه تفسیق، این همه تهدید به قتل، این همه متهم ساختن به شرک و کفر؟ و یا لااقل اگر چنانچه از دیدگاه اهل سنت و یا وهابیت خطا هم کرده باشد، شیعه اجتهاد کرده. ان المجتهد اذا اخطأ فله اجر واحد، اگر چنانچه مجتهد اجتهد فاخطأ، اجتهاد کند و در نتیجه گیری خطا کند، یک پاداشی هم دارد. شما در رابطه با جنگ جمل و جنگ صفین و ده ها غزایای دیگر از صحابه که با تکفیر و قتل دیگران همراه بود، با حربه اجتهاد تمامش رو اصلاح کردید، ولی به عقیده شیعه می رسید، یا شیعه را مجتهد نمی دانید؟ یا نه این حربه اجتهاد وقتی به شیعه می رسد دیگر کند می شود و کار کرده خود رو از دست می دهد؟ این یک نکته که آیا شیعه اگر معتقد هست به خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه دلیلی دارد یا ندارد. ما الان 7 ماه 8 ماه این ادله را از کتاب و سنت و عقل بیان کردیم و انتظار داشتیم علمای بزرگوار اهل سنت، کارشناسان وهابی، یا با ما تماس بگیرن یا یکی از برنامه‌های ما را بیان در شبکه‌هاشون مطرح کنن و نقد علمی کنند و ما از نقد علمیان ها استفاده کنیم، ولی متاسفانه این کار رو نکردند. و ما معتقدیم اگر این قضایا مطرح بشه، خیلی از بدبینی های اهل سنت و شیعه قطعا برطرف خواهد شد. خیلی از وهابی هایی که دارن سمپاشی میکنند، شبه افکنی میکنند، مثل قرضاوی که میگه آقا شیعه مرتد، شیعه چنین، شیعه چنان هست، شیعه منحرف هست. به چه دلیل شیعه منحرف هست؟ چون شیعه معتقد هست بر خلافت علی بن ابی طالب. همین رو این آقا مفتی ناتو ملاک قرار میدهد بر انحراف شیعه و مشرک بودن شیعه و از اسلام بیرون رفتن شیعه. این قضیه وقتی روشن بشه، فتاوای این مفتیان تأثیر خودش رو قطعا از دست خواهد داد. نکته دومی که در اینجا مطرح عزیزان بیننده، به ویژه عزیزان اهل سنت دقت کنن، که در کلام مثل های قرضاوی و دیگران هم آمده، یا ابن تیمیه دارد، دکتر سالوس دارد، پروفسور قامدی و دیگران دارند، یعنی آقا اگر مبنای شیعه صحیح باشد، صحابه بس متهم هستند به خیانت در اسلام، خیانت در سخنان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر علی بن ابی طالب خلیفه بلافصل بوده، پیغمبر او را در غدیر و دیگر موارد متعدد و مراکز مختلف معرفی کرده و صحابه قبول نکردن، پس صحابه خیانت کردن و صحابه عدول هستند. این همه آیاتی در فضیلت صحابه داریم. امکان پذیر نیست که پیغمبر اکرم کسی را به عنوان خلیفه معین بکند ولی صحابه نپذیرند. اصلا امکان پذیر نیست. در اینجا هم ما انشاءالله جواب خواهیم داد. برادر بزرگوار، شما که قائل به عصمت صحابه نیستید، صحابه را معصوم که نمیدانید. در عصر صحابه این همه صحابه به دست نبی مکرم حد خوردن، بعد از رسول گرامی در زمان خلیفه دوم این همه صحابه حد خوردن. این صحابه ای که داره شراب میخورد، زنا میکند، دزدی میکند، حد میخورد، آیا این اینقدر عصمت دارد که سخن نبی مکرم رو مو به مو اجرا کنه؟ همین صحابه‌ای که در جنگ احد با مخالفت با دستور نبی مکرم 70 نفر از عزیزان پیغمبر به شهادت رسیدند و قلب نبی مکرم جریحه دار شد. همین صحابه بزرگوار نبی مکرم بودند که در قضیه صوم نبی گرامی در هنگام حرکت به طرف فتح مکه فرمود روزتون رو افطار کنید، افطار نکردن، فرمود اولئک الاساد اولئک الاساد. همین صحابه بودن در قضیه حجۃ الوداع پیغمبر اکرم فرمود از احرام بیایید بیرون و گفتن امرنا رسول الله ان نفضی الی عرفات و نمیدونم نجری من ذکرنا المنی امثال این، که عایشه ام المؤمنین فرمود یا رسول الله چه کسی تو را به غضب آورده؟ اغضبه الله، خدا به غضب او به غضب خدا گرفتار بشه. و یا در قضیه نهر ام سلمه گفت پیغمبر چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا او را داخل آتش جهنم کنه. مگر همین صحابه نبودن در آخرین لحظات نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قلمی و کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم هرگز گمراه نشوید، به نبی مکرم نسبت هذیان دادن. پس بنابراین صحابه طبق فرمایشات شما معصوم نبودند، در این مرحله از عدالت هم نبودند که گفتار پیغمبر رو مو به مو اجرا کنند. و این اختلافاتی که بعد از نبی مکرم آمد، مگر در جنگ جمل در دو طرف جبهه صحابه نبودند؟ در قضیه جنگ صفین در دو طرف جبهه مگر صحابه نبودند؟ پس بنابراین این که نبی مکرم علی بن ابی طالب را برای خلافت نصب کرده باشند و صحابه نادیده بگیرند، با توجه به عمل کرده صحابه آنچه که خود عزیزان ما در منابعشون آوردند مستبعد نیست، چون اینها معصوم نبودند و در این حدی از عدالت هم نداشتند. تمام دستورات نبی مکرم را هم چکار کنند؟ مو به مو اجرا کنند. نکته سوم، خب قرآن نسبت به مشرکین میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر دلیلی دارید دلیل بیاورید اگر راست میگید. خب این منطقی است که قرآن با مشرکین داره. ما شیعه و سنی نسبت به همدیگر، سنی از ما بخواهد هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، ما از سنی بخواهیم هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. و لذا ما در مرتبه سوم باید ببینیم آیا ادله ای ما برای اثبات حقانیت امیرالمومنین از کتاب سنت داریم یا نداریم. عزیزان اهل سنت ما برای رد این قضیه که علی خلیفه نیست از کتاب سنت دلیلی دارند یا ندارند؟ و در مرحله بعدی اگر شیعه معتقد نیست بر خلافت جناب ابوبکر و عمر و عثمان، آیا دلیلی هم برای این دارد یا ندارد؟ عزیزان اهل سنت ما بر این ادعای خودشون از کتاب سنت و اجماع و عقل دلیلی دارند یا ندارند؟ بهترین راه حل این اختلاف ها نشستن دور هم، گفتگوی دوستانه، گفتگوی علمی گفتگوی منطقی، استدلال، اقامه برهان و مخاطبین را هم به داوری دعوت کردند. این که ما بیاییم بگیم آقا نه، آنچه که من میگویم حق است، مخالف من باطل هست، اینها اهل جهنم هستند، مشرک هستند، محدور المال و الدم هستند، این منطق منطق آدمیزادی نیست، این منطق منطق قرآن نیست، این منطق منطق انبیا و نبی مکرم نیست. حالا این منطق از ناحیه شیعه باشد یا از ناحیه اهل سنت باشد، ما به هیچ وجه فرق نمیگذاریم. اگر یک شیعه بیاد بدون اقامه دلیل و برهان بگه آقا این چه من میگویم حق از و وحی منزل و مخالفین من همه باطل، همه اهل آتش جهنم، این منطق منطق غیر انسانیه، به صراحت ما داریم میگیم. و اگر یک سنی هم همچه ادعا کنه من آنچه میگویم حقه و مخالفین من باطل هستن و اهل جهنمن و اهل دوزخن، این هم منطق منطق غیر انسانیه. پس ما بیاییم در کنار مائده آسمانی، قرآن کریم و سنت اصیل نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با هم جمع شویم و ببینیم از کتاب سنت ما دلیلی داریم یا نداریم. دوستان ما، عزیزان ما، مخالفین ما در رد ادله ما هم سخنی دارند یا ندارند، و یا عزیزان ما برای مدعای خودشون دلیلی دارند یا نه، و ما بر رد عقاید اونها هم دلیلی داریم یا نداریم. من فقط یک جمله ای رو از احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 عرض می کنم که این سرآغاز سخن امشب ما که شب 21 ماه رمضان المبارک هست باشد، که گفتن ما لأحد من الصحابه من الفضائل بالاسانید السها مثل ما لعلی رضی الله عنه. هیچ کدام از صحابه فضائل صحیحی که در حق علی آمده نیامده، یعنی اونقدر احادیث صحیحی که در فضیلت علی ابن ابی طالب با سند صحیح آمده در حق احدی نیامده. دوستان میتونند مراجعه کنند کتاب مناقب احمد ابن حنبل صفحه 163 چاپ دارالآفاق الجدیده بیروت و همچنین مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 107 استیعاب جناب ابن عبدالبر قرطبی جلد 3 صفحه 51. و ما در جلسه گذشته که خدمت بینندگان عزیز ما بودیم مطالبی را ما ارائه دادیم. در اون مطالب ما سه موضوع را محور بحثمون قرار دادیم که اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، این سه موضوع بود که چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم و یا علل تحقیق از مذهب از نظر قرآن و سنت چیست. این را هم ما مفصل برای بینندگان عزیزمون مطرح کردیم. دستور قرآن بر انتخاب مذهب صحیح بود که در آیه 17 و 18 سوره زمر، و نظر علمای اهل سنت رو در این زمینه آوردیم، ما نظر خود ابن تیمیه حیرحرانی رو آوردیم، مذمت تقلید کورکورانه از آبا و اجداد رو ما مطرح کردیم. اینها مفصل از سوره بقره آیه 170 این رو ما مفصل آوردیم، و بزرگان اهل سنت رو آوردیم که احمد ابن حنبل میگه نه از من تقلید کن، نه از مالک، نه از شافی و نه از دیگران. و حتی خود ابن تیمیه هم میگه هیچ کس حق ندارد از یک مذهب خاصی تقلید کند، باید خودش ببیند بر اینکه حق چیست تا از حق تبعیت کند. و بحث دیگری که ما اینجا داشتیم بحث اهمیت امامت نزد فریقین بود، این رو هم ما مفصل برای عزیزانمون مطرح کردیم. حدیث افتراق امت به 73 فرقه بود، ما مطرح کردیم که پیغمبر اکرم فرمود امت من بعد از من به 73 فرقه متفرق میشن، یک فرقه اهل نجاتن، 72 فرقه اهل آتش جهنم هستند. از بعضی از بزرگان اهل سنت ما آوردیم بر این که ما ناگزیر هستیم از حق تحقیق کنیم و به حق پایبند باشیم و به حق هم دعوت کنیم ما. و این مباحث را ما مفصل برای عزیزان مطرح کردیم. بخش دومی که آورده بودیم ما که اگر شیعه میگوید خلافت علی ابن ابی طالب حق هست، آیه اینما ولیکم الله آیه 55 سوره مائده هست و روایاتی که در این زمینه ما ارائه دادیم برای بینندگان عزیز مثل کتاب تفسیر طبری جلد ششم صفحه 360 رو ما مطرح کردیم و کتاب تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162 که میگه این آیه در حق علی ابن ابی طالب نازل شده. آقای ابن تیمیه حرانی هم در منهاج السنهشون جلد 7 صفحه 179 میگه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که قابل اعتماد هست. و همچنین جناب آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 167 و صفحه 186 ادعای اجماع می کند برای اینکه آیه ابلاغ در حق آیه ولایت در حق علی نازل شده. آیه بلغ ما انزل الیک من ربکم آوردیم برای اینکه این آیه هم در حق امیرالمومنین نازل شده به شهادت آقای ابن ابی حاتم در تفسیرشون جلد 4 صفحه 1172 و جناب آقای سیوطی در تفسیرشون جلد 2 صفحه 298، آقای آلوسی در تفسیرشون جلد 6 صفحه 193 که از عبدالله ابن مسعود نقل کردند بدون آنکه اشکال سندی کنند که ما در زمان پیغمبر این آیه را می‌خواندیم به این شکل: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. و همچنین آیه اکمال بود، عرض کردیم جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 میگه این آیه در حق علی نازل شد و بعد خلیفه دوم آمد و علی ابن ابی طالب تبریک گفتن. و جناب آقای ابن کثیر دمشقی هم در البدایه و النهایه جلد 7 300 صفحه 370 گفتند که خلیفه دوم گفت یا ابن ابی طالب هنی انلک اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. و همچنین حدیث ولایت بود که پیغمبر اکرم فرمود علیون ولی کل مؤمن بعدی در مستدرک جلد 3 صفحه 110. حاکم نیشابوری و ذهبی گفتن صحیحه. حدیث خلافت بود، پیغمبر اکرم فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، کتاب سنه ابن ابی عاصم بود صفحه 551. البانی هم گفت این صحیحه. حاکم نیشابوری و ذهبی هم در مستدرک جلد 3 صفحه 133، سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 5 صفحه 222 گفتن این روایت صحیح است. و همچنین حدیث امامت بود، حاکم نیشابوری نقل کردند که پیغمبر فرمود علی امام متقین هست، جلد 3 صفحه 138 حدیث 4668. و همچنین مناقب خوارزمی در صفحه 61 با این تعبیر علیون امام کل مؤمنین و مؤمنه، یا علی انت امام کل مؤمنین و مؤمنه. خب این بخش را ما مفصل برای عزیزانمون مطرح کردیم و در پایان هم آمدیم گفتیم که بحث خلافت از دیدگاه عزیزان اهل سنت چیه، آیا نسلی بر خلافت آقای ابوبکر وجود دارد یا نه. از قول جناب خلیفه دوم نقل کردیم که ایشون به صراحت گفتن همچه نسلی برای شما عرض کنم نبوده، چون پیغمبر اکرم کسی را برای خلافت نسل نکردن. و همچنین علمای اهل سنت هم مثل تفتازانی، عبدالقاهر بغدادی، ابو حامد غزالی و همچنین عزالدین ایجی، ابن کثیر دمشقی، نووی، اینها هم گفتن ما هیچ نسلی از پیغمبر بر خلافت جناب ابوبکر نداریم. و بحث نماز را ما مطرح کردیم که آیا نماز جناب ابوبکر دلیل بر خلافت هست یا نه، این را هم آمدیم مفصل از دیدگاه آیان اهل سنت عرض کردیم که جناب ابوبکر در همون نمازی که عزیزان اهل سنت استدلال می کنن، پیغمبر اکرم نشسته نماز می خواند، ابوبکر به او اقتدا می کند و مردم هم به ابوبکر اقتدا می کنن. عرض کردیم در کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 174 حدیث 913، در حدیث 912 هم داره که جناب ابوبکر چه بوده؟ مکبر بوده و اضافه اگر چنانچه نماز خواندن به جای پیغمبر دلیل بر خلافت باشد، خب مثل سالم مولا ابی حذیفه در صحیح بخاری هست، قبل از آن که پیغمبر به مدینه بیاد در مدینه نماز می‌خواندند، یعم المهاجرین الاولین و اصحاب النبی فی مسجد قبا فیهم ابوبکر و عمر و ابو سلمه و زید و عامر ابن ربیعه. آقای مولا سالم مولا ابی حذیفه نماز می‌خواند، ابوبکر و عمر هم به او اقتدا کردن، پس بنابراین باید بگیم سالم صلاحیت دارد برای خلافت. و همچنین ابن ام مکتوم از طرف پیغمبر 13 مورد خلیفه بوده و به جای پیغمبر نماز خوانده. خب اگر بنا باشد نماز خواندن دلیل بر خلافت باشد، آقای ابن ام مکتوم از همه اولا هست. و همچنین آقای عبدالرحمن ابن عوف نماز خوانده، پیغمبر پشت سرش نماز خوانده، این چقدر مهم هست. ام شافعی دارد، مسند احمد دارد، البدایه و النهایه ابن کثیر دارد، منهاج سنی ابن تیمیه دارد، بر این که رسول اکرم پشت سر عبدالرحمن ابن عوف در جنگ تبوک نماز خوانده. و جالب هم این هست که در خود صحیح مسلم هم دارد که پیغمبر اکرم خلاصه آمد یک رکعت خوانده بودن، پیغمبر اقتدا کرد به عبدالرحمن ابن عوف و بعد از تمام شدن نماز یک رکعت خودش را هم خواندن. حالا انشاءالله اینها بحث هایی است که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم، خواستیم یک مختصری هم برای این که در ذهن مبارک بینندگان عزیز ما باشد اینها مطرح شده باشد. ما در خدمت جناب آقای حسینی عزیز و بزرگوار هست.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. خب باید کم کم آماده بشیم که صدای شما بینندگان عزیز رو بشنویم طبق روال قبل، منتها با این تفاوت که امشب برنامه تا ساعت 24 ادامه خواهد داشت، در شبهای آینده هم تا ساعت 24 برنامه ادامه خواهد داشت. منتظریم اگر کارشناسان شبکه‌های دیگه توانایی پاسخگویی به این سوالات رو دارند، یا اصلا نمیگیم توانایی، ببینیم جوابشون چه هست، روی خط بیان آزادانه بحث خودشون رو مطرح کنن، سوال و پرسش و پاسخ مختصری باشه و به قول خودشون از این طریق حداقل حق و حقیقت رو برای دیگران مشخص بکنن برای بیننده های خودشون. تا که شمشیر به پیشانی محراب نشست، تا که شمشیر به پیشانی محراب نشست، دخترش دست به پیشانی و بیتاب نشست، تا که گفتند شگفتا چه علی را به نماز، عرق شرم به پیشانی محراب نشست.
انه دمی جرا، انه دمی جرا،
لا تسل ماذا جرا،
لا تسل ماذا جرا، انه دمی جرا، لا تسل ماذا جرا، انه دمي جرى، والى الله المصير، والى الله المصير.
عن حيدر من وجودي يفترع اصل الامامه، سيف دين البار ثبته، قاعدة شرعه ونظامه، وانا اخبرني
محمد عن أجل عمري وختامي والإشارة على الكواكب ينرسم جرحي علامة وبقى يا من دمي في عيون الأنجم وبقى يا من دمي في عيون الأنجم هكذا قال البشير هكذا قال البشير.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شنونده صدای آقا پیام عزیز از کنگاور از شیعیان عزیز و گرامی هستیم. آقا پیام سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
انشاءالله که طاعت و عبادتتون مقبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه.
سلامت همچنین شما و همچنین حضرت آیت الله قزوینی.
خیلی ممنونم. آقا پیام عزیز از ابتدای برنامه بیننده بودید و روال این برنامه رو میدونید یا خیر؟
بله دیدم. بله. البته اول برنامه کامل ندیدم ولی خب در جریان هستم.
بله خب پس طبق روال معمول شما لطف بفرمایید، طبق روال این ویژه برنامه ها شما اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، حضرت استاد پاسخگو هستند، البته به صورت مختصر و کوتاه اگر باشه بهتره، بعد از اون حضرت استاد سوالی رو مطرح می‌فرمایند و انشاءالله شما پاسخ بدید. فقط لطف کنید که سوالتون یک دونه سوال باشه که ما انشاءالله به بیننده‌های دیگه هم برسیم. در خدمت شما هستم.
سوالی کوچیکی حضرت آیت الله داشتم. حضرت حضرت یه روایت خواندن تو طبرانی بود، اونم که در استاد طبرانی بود، گفتن که حضرت سلمان پرسیدن که هر از پیامبر پرسیدن که هر پیامبری بعد از خود یه جانشین دارد، جانشین شما بعد از جانشین شما کیه؟ این روایت من از حضرت استاد شنیدم که تو طبرانی.
بله لکل نبیین وسیر و زارنشون میفرمایید.
حالا اگر آخر برنامه یه خورده یواش یواش دارن که من یادداشت کنم خیلی خیلی.
بله حالا اگر میخواید الان پاسخ خودتون رو بگیرید استاد میفرمایند و شما هم روی مانیتور حضرت استاد روش گیرنده این است که نشون میدن.
من چون الان چیزی نیستم آخر برنامه باشه خیلی من.
تکرار برنامه رو میتونید ملاحظه بفرمایید چون روال بر این هست. بله فردا دوباره
شما ببینید عزیز من همین تکرار برنامه رو ببینید. اگر شما تلویزیون رو نگاه بکنید طبرانی متوفای 360 سلمان میگه یا رسول الله لکل نبی وصیون فمن وصیک، هر پیغمبری وصیی داشته، وصی شما چیه؟ تا اونجا که پیغمبر فرمود وصی من و محل سر من و بهترین کسی که بعد از خودم هست و تمام وعده های من رو عملی خواهد کرد و دیون من ادا خواهد کرد علی ابن ابی طالب هست. معجم کبیر طبرانی جلد 6 صفحه 221 از نظر سند هم کاملا سندش صحیحه. محمد ابن عبدالله حضرمی سگز، ابراهیم ابن حسن سعلبی هست، یحیی ابن یعلای اسلمی هست، ناصم ابن عبدالله هست، سماک ابن حرب هست، سگه هست و ولی اینها کلن موارد 5 راوی داشت و 5 راوی همه سگه هستند. شما میتونید تکرار برنامه رو ببینید از روی این پاورپوینتی هم که ما تقدیم کردیم جناب های آقا پیام عزیز. بله. حالا ما سوال ما از حضرت عالی، خب بفرمایید، آیا اصلاً تحقیق از مذهب یک امر لازم و ضروری است یا نیازی نیست؟ همین که پدر و مادر ما شیعه بودن ما هم برامون خلاصه از این کانال خلاصه تبعیت کردیم برای ما کافی است.
اول اصلاً که خدمت شما عزیز را تعالی که چند مطلب از توی روایت و آیات قرآن خب مشخص است، شما خودتون بیان کردید هم قضیه اضطراب امت و 72 فرق آره تقسیم میشن، یک فرق فقط تو بهشت و بقیه فرقا تو نار هستن.
بله.
و همین روایتی که هر کس که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد با مرگ جاهلیت مرده است، یعنی هر کس که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسه با مرگ جاهلیت. همیشون به صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1478، سنن کبرای بیهقی جلد 8 صفحه 156، مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 218، مشکلات المصباح جلد 2 صفحه 88 و خیلی روایات این سلسله احادیث.
اون وقت شما از آیات قرآن هم میتونید یک استدلال بیارید بر لزوم تحقیق از مذهب؟
هم این کامپیوتر ما روشن کردن الان بخوام بگردن یه خورده وقت میبره.
آیه 17 و 18 سوره زمر تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب حالا این سوال خیلی عالی و زیبا جواب دادید. الحق ما حضرت عالی جز کسانی هستید که قطعا انشاءالله ما در قرعه کشی شرکت خواهید گرفت و حالا دیگه شانس اون هدایایی که بناست تقدیم بینندگان عزیز بشه. ما الحمدلله اولین کسی که آمد روی خط خیلی زیبا پاسخ داد. بفرمایید اگر کسی از شما سوال کنه از قرآن دلیلی بر امامت امیرالمومنین دارید یا نه، چه جوابی خواهید داد؟
البته من آیه تو قرآن الان پیدا نکردم. همین ولی کم الله و رسول و لذین آمن و یقیمون از سرات باعت و یقیمون از سرات زکات و هم راکمون. البته من جنگم یادم رفت. البته دارم همین الان
بله آیه 55 سوره مائده.
سوره مائده بله آیه 55 سوره مائده الان شرش کنه که خود وقت میبره. بعد زباطه زیاد آیه ابلاغ هست که خطیب بغدادی من الان هم بله هنیشه مدرکی که سلام خطیب بغدادی همین روایت میار همین آیه قرآن میاره میگه در حجت الوداع ابلاغ شد که خلیفه دوم آمد گفت بخن بخن یا امیر المؤمنین.
سند صحیح هست یا خیر؟
بله
بله صحیح خطیب بغدادی با سند صحیح.
بله
آدرسش هم میتونید بفرمایید آدرس خطیب بغدادی رو؟
بغدادی مسکش نکردن اگر یه چند از وایسین که پیدا شدن خود
بله نه دیگه بناس حفظ کنن جناب آقای پیام بنام شد در 5 دقیقه. حالا انشاءالله ما طلب ما این بخش دوم خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284.
البته یه منبع دیگه هم هست حاجی در کتاب فرق و بین الفرق جلد 1 صفحه 309 که عبدالقاهر بغدادی هم آرینم که در مورد خلافت صحبت میکنه که اون از ارکان دین میدانه. بعد جناب آقای بیضاوی فاضل‌القضات
اونها بحث دیگریه که آیا اصلا امامت جزء ضروریات دین هست یا جزء ضروریات دین نیست. حالا سوال سوم ما، حالا کتاب شما از سنت پیغمبر از کتب اهل سنت با جلد صفحه الان حضور ذهن دارید در خلافت و امامت علی؟
بله حاجی قاضی حاضر بودیم چشم.
خیلی مختصرها
یک چند از وقت این حاجی چند تا روایتی که علی جلدی
دوستان زیادی البته پشت خط هستن. بله. الان من آمار تماس و اسامی که دادن واقعا دوستان عزیز
خدمت موندم. حالا اگه اجازه بدین ممنون میشم.
بله حالا الحمدلله حاج آقا ظاهرا اینقدر دوستان اعلام آمادگی کردن برای این بحث و خیلی ظاهرا راضی هستن از این سبکی که دوستان زیادی تماس گرفتن.
ما از جناب آقا پیام تشکر میکنیم.
بله.
و تقریبا از 100 امتیاز 50 امتیاز یا 45 امتیاز رو ما برای عزیزانمون در نظر میگیریم. اتاق فرمان هم اینها را یادداشت بفرمایند. بله. برای شما عرض کنم اینجا برای شما عرض کنم با توجه به این قضایا حالا انشالله ببینیم عزیزان بعدی که میان روی خط انشالله ایام ولایت امیرالمومنین هست. من پریشب هم عرض کردم اگر کسی در شب احیا به جای عبادت کردن به جای قرآن به سر گرفتن به جای دعا خواندن به کارهای علمی مشغول شود خدای عالم به جای پاداش 1000 ماه 70000 ماه به او پاداش خواهد داد. انشاءالله عزیزان امشب شب اول برنامه ما هست، 4 شب هم مهمان خانه های شما هستیم. ما دوست داریم این عزیزان ما چه در داخل کشور خار هر کجای دنیا هستن بحث امامت رو که آقا من شیعه هستم و افتخار میکنم به شیعه بودنم میبالم باید دلیل هم همراه او باشد، هم از کتاب هم از سنت هم از عقل.
بله خیلی متشکرم از شما. تماس بعدی آقای رضایی عزیز از بهبهان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله، طاعات و عبادات مقبول درگاه احدیت باشه انشاءالله. بفرمید.
علیکم السلام و رحمت الله و عرض سلام و خسته نباشید خدمت مولوی محترم و کارشناس محترم آیت الله خزینی.
سلام علیکم و رحمت الله
و نیک تسلیت به خاطر شهادت حضرت علی رضی الله عنهما شهید محراب و تمام مسلمانان تسلیت عرض میکنم.
ما هم به شما محب اهل بیت عزیز و گرامی تسلیت عرض میکنیم.
خب سوالی داشتم درباره شهادت آن حضرت.
بله
در زمان خلفا وقتی میخواستن برای خطبه و نماز و غیر بدای برنگ با محافظه می رفتن. در آن موقع هیچ کسی همراه حضرت علی نبوده، منظورم از خود شیعیان ایشونه.
ببینید حتی شما در رابطه با خود خلیفه اول و دوم هم شما نمیتونید اثبات کنید اینها با محافظ میرفتن. ما هیچ نداریم،
بادیگارد نداشتن.
بله بادیگارد نداشتن. حتی در جنگ صفین ما در روایت داریم که یک شبی یکی از اصحاب امیرالمومنین، احتمالا مالک اشتر بوده، حضرت داشت از سپاه فاصله میگرفت، دید که اینم پشت سرش میاد. امیرالمومنین فرمود که مالک برای چی میای؟ گفت آها اینجا جنگ دشمنه، خلاصه شاید یک ضرری به شما برسانم، خلاصه گفت من میخوام محافظ باشم. گفت مالک میخوای من از بلاهای آسمانی حفظ کنی از بلاهای زمینی؟ مالک من معطل چی بگه؟ گفت خلاصه این رو داشته باش، اگر از اون بالا تقدیر نباشد یک ضرری به ما برسد، تمام خلائق بخوان تلاش کنن ضرر به کسی نمیرسانند.
و برعکسش،
و برعکسش. و امیرالمومنین سلام الله علیه فداش بشم در همچه دیشبی خاص بره، با اینکه از اول شب تا صبح حضرت در خانه ام کلثوم بود، خلاصه خبر میداد که امشب دیگه شب آخر رفتن من به مسجد هست. نبی مکرم خبر داده هی میرفت به آسمان نگاه میکرد و اون جملاتی رو مطرح میکرد. ام کلثوم خیلی اصرار کرد که بابا جان اجازه بده امشب امام حسن بره به جای شما، امام حسین بره، کسی با شما بیاد. امیرالمومنین گفت نه، امشب اون تقدیر الهی باید رقم بخوره. و لذا ببینید بعضی از قضایا هست جناب آقای رضایی عزیز، مقتضای نظام احسنه. ببین ما تقدیرات دو دسته داریم، یک تقدیراتی داریم قابل تغییر نیست که در قرآن هم از اذا قضا اجلن اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، وقتی اجل بیاد یک ساعت جلو عقب نمی کند. یک اجلی هست و اجلون مسمى، اجل معلقه. این اجل معلق یک دفعه انسان میره قطع رحم میکنه، به پدر مادرش بی احترامی میکنه، و عمه و خالش بی احترامی میکنه، این بناس 70 سال عمر کنه 10 سال عمرش کم میشه، به فرزندانش ظلم میکنه 10 سال دیگه کم میشه، دوباره میره صله رحم میکنه، صدقه میده 5 سال عمرش اضافه میشه. ببینید این اجل معلق قابل چیه؟ جلو عقب شدن هست، بستگی دارد به اعمال ما. اعمال بد ما اجل ما را کم، اعمال خوب ما زیاد میکنه. روزی ها این طوریه، یک روزی قطعی داریم یک روزی معلق داریم. روزی قطعی از روز ازل خدای عالم مقدر کرده من مثلا ماهی 500 هزار تومان درآمد داشته باشم، تمام زمین زمان را به هم بریزم، تمام خلائق دست به دست هم بدهند، چون اراده الهی به اون تعلق گرفته نمیتونن اضافه کنن. یک روزی معلق داریم ما، مثلا یک کسی گناه میکنه روزیش کم میشه، نماز شب میخونه روزیش زیاد میشه. یعنی بین این فرض 500 هزار تومن تا یک تومن روزی در برای شما عرض کنم دوران هست. ولی زا در عجل ها به این شکلی است. خدای عالم تقدیر کرده امیرالمومنین سال مثلا 40 هجری شب 21 ماه مبارک رمضان ضربت بخوره، شب 21 هم از دنیا بره. مقتضای نظام احسن هم همین هست، هیچ راه گریزی هم نیست. تمام ملائک انبیا بخوان جمع بشن، این عجل قطعی را از امیرالمومنین سلام الله علیه نمیتونن برطرف کنن. فقر این چیزا اینطوریه. در روایت ما داریم، اینم برای بینندگان عزیز یک روایت یادگاری باشد، یکی از انبیا از شدت فقر به خدا شکایت میکرد، خدا یا فقر چنینم میکنه چنانم میکنه، روزی به من بده چنان کن. رب یک روزی خدای عالم خطاب کرد پیغمبر من این دنیا را که خلق کردم جایگاه تو را در این فقر قرار دادم، اگر بخوام جایگاه تو را عوض کنم باید این نظام رو دوباره به هم بزنم، یک نظام دیگری درست کنم تا جایگاه تو در اون بالا باشه. مثل یک سازنده ماشین که میخواد ماشین بسازه، این چرخ ماشین باید پایین باشه. این چرخ هر چه بگه آقای سازنده چرا من باید پایین باشم؟ من خواهم بالا باشم، بغل فرمان باشم، من بغل نمیدونم دنده باشم، من چرا من همیشه باید در سرما را تحمل کنم، در گرما را تحمل کنم، در مشکلات اولین چیزی که باید بترکد من هستم. هرچی اصرار بخواد بکنه، سازنده ماشین بگه بابا این نظام ماشین مقتضاش اینه، اگر من بخوام تو را با فرمان جات عوض بکنم دیگه ماشین نیست، چیز دیگری میشه. نظام احسن هم برادر بزرگوارم، مثلا شما حساب کنید در یک شهری فرض بفرمایید نانوا نباشه، ببینید در اون شهر چه مشکلاتی پیش میاد. فرض بفرمایید در اون شهر سلمانی نباشد، در اون شهر رفتگر نباشه. حالا رفتگر بگه چرا من باید در این شهر فقط رفتگری نصیب من بشه؟ چرا باید نمیدونم نانوایی نصیب من بشه؟ چرا نمیدونم رانندگی نصیب من بشه؟ فلان آقا رفته رئیس اداره است پشت. آقا نظام احسن اینه. و از اون طرف هم تصور نشه این در حق بنده ها ظلمه ها. اگر خدای عالم آمده یک فردی را در یک شهر مقدر کرده که مثلا رفتگر باشه، برای شما عرض کنم راننده باشد، نانوا باشد، تو این گرمای سوزان تابستان جلوی برای شما عرض کنم آتش باشه و غیره، خدای عالم این رو فردای قیامت جبران میکنه. وقتی پاداش همین آقای رفتگر، همین آقای نانوا، همون آقای فقیر در قیامت به او داده میشود، خوشحال میشه. یا اون نابینایی که در دنیا قسمتش نابینایی بوده، خدا در قیامت پاداش میده. در روایت داریم این نابینا میگه ای خدا دوباره من برگردم به دنیا، یک زندگی نابینایی، یک زندگی ناشنوایی، یک زندگی خلاصه بدون تکلمی خدا به من بده تا بتونم در اینجا به این پاداش برسم. ولذا جناب آقای رضایی بزرگوار، دیگر عزیزان عزیز، یک سری مقدرات قطعی است، اینها مقتضای نظام احسنه. اگر ما بخواهیم اونجا بیان وارد بشیم، همون تعبیری که مرحوم صاحب کفایه دارد، قلم اینجا رسید سر بشکست. این نمیخواد بگه قلم اینجا رسید دیگه ما نمیتونیم در تقدیر الهی دخالت کنیم، جبر است و غیره. نه عزیزم، مقتضای نظام احسن اینه. ما دیگه در اونجا عقلمان، گفتارمون دیگه کار نمی کند، چون خدا را ما حکیم علل اطلاق میدانیم و لذا تابع و تسلیم او هستیم.
بله آقای خزمینی
جان دارم،
آقای من اینا رو که شما عرض کردیم قبول دارم، ولی آقای خزمینی در اون موقع تازه درجه با خوارج تموم شده بود، این حضرت دشمن داشته. اگر این شیعیانی که دوربر این حضرت بودن خب میومدن
واش میرفتن، خیلی اتفاقی نمیافتاد. استاد فرمودن خلیفه دوم چرا محافظت
داشت؟ جناب آقای رضایی عزیز،
آقا اونا هم اشتباه کردن، من نمیخوام یه طرف
صحابه یعنی اشتباه کردن.
آقا ببین آقای رضایی عزیز، فرض گیریم، فرض امیر المؤمنین 50 تا محافظ داشتن، این عبدالرحمن ابن ملجم شقی آمده پشت سر امیر المؤمنین داره نماز میخونه و هیچ کس هم باور نمیکنه، محافظین حضرت هم مشغول نمازن یا مشغول تا قبل از اینکه اونها شمشیر بکشن این آماده است، میزنه داغون میکنه. شما این ترورهایی که در این اخیراً اتفاق افتاده، شما فرض بفرماد فلان فرمانده است مثلا سپاه را، فلان استاندار، فلان برای شما عرض کنم رئیس جمهور، فلان مثلا مثل شهید بهشتی، با اون همه محافظ داشتن،
همه شهدای مهراب دیگه،
ببینید اکثر اینهایی که در این ترورهای اخیر و در این انتحارها کشته شدن، اینا همه محافظ داشتن. و این محافظ داشتن عزیز من جلوی تقدیر الهی را نمیگیرد. حالا اجازه بدید این سوال شما بود، نوبت ما هم رسید.
حضرت استاد اینقدر که مایه میذارن، آقای رضایی عزیز، حضرت استاد اینقدر که مایه میذارن برای پاسخ دادن به پرسش های شما عزیزان اهل سنت، اینقدر برای شیعیان وقت و زمان و انرژی نمیگذارن.
حالا آقای رضایی عزیز نوبت به ما رسیده سوال رو مطرح کنیم. حالا حضرت استاد
من تشکر میکنم از آقای قزمینی و آقای وشوچی ولایت وقت بیشتر میذارم برای ما. خیلی تشکر میکنم.
خواهش. حالا اجازه من یک سوال از حضرت عالی داشته باشم آقای رضایی عزیز. قزمینی
قبل از شما بکنید ببخشید یه سوال دیگه داشتم.
حالا این رو اجازه بدید
اجازه بدید ما ببینید این پنج شب خدمت شما هستیم.
اصلا حاجا اگر اجازه بدید همین برنامه ایشون اول شما سوالات رو مطرح بفرمایید باز اگر ایشون سوالی داشت مطرح کن اگر وقت داشتید.
بله. بفرمایید جناب آقای رضایی عزیز.
بله بله آقای قزوینی میخوام بدونم تمام این کسانی که در سوریه
آقای رضایی جان اجازه بدید عزیز دل من یه بزرگواری کنید بندرزم تمام بشه ما در خدمت شما هستیم. ما با توجه به بحثی که داشتیم ما یک بحثی داشتیم که آیا اصلا تحقیق از مذهب لازمه یا لازم نیست چه شیعه و چه سنی. میتونید بفرمایید در اینجا نظر مبارک حضرت عالی چیه؟ بله
به سوالم درباره برنامه پریشب شما در شبکه
تار آقای رضایی عزیز ببینید ما این برنامه که شما ملاحظه میفرمایید ویژه برنامه است در شبهای قدر تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میشه سبک و سیاق خاصی داره. حالا شما سوال اولتون رو مطرح فرمودی در مورد برنامه حاج آقا در شبکه 4 هم اگر سوالی داشتید بنده عرض کردم سوالات ما رو پاسخ بدید عزیز اهل سنت. ما باز هم اگر شما سوالی داشتید چون از عزیزان اهل سنت هستید اگر شیعه بود که ما سبک و روال برنامه اینجوری به هم میخورد پاسخ نمیدادیم باز هم هر سوالی که شما داشتید مطرح میفرمایید حضرت استاد پاسخ میدن. الان شما لطف بفرمایید سوال حضرت استاد رو پاسخ بدید تا ما هم استفاده بکنیم از فرمایشات شما. بله
ببین آقای رضایی جان اصلا بفرمایید چه شیعه و چه سنی آیا لازم هست ما از مذهبمان تحقیق بکنیم یا نه؟ این مذهبی که از بچگی ما با او انس گرفتیم آیا این مذهب با واقعیت تطبیق دارد یا ندارد؟ آیا لازم هست تحقیق کنیم از مذهب یا لازم نیست؟
بله لازمه.
دلیل شما چیه؟ چرا لازمه؟
دلیل من اینه به نظر خودم مذهب مثلا ما وقتی به دنیا بیم پدر مادرمون داخل گوشمون از اون میگه ما وقتی به سن بلوغ رسیدیم به نظر من آدم باید ببینم کدوم مذهب حقه.
احسن.
هر کدوم حق بود مذهب خوبه.
وقت شما برای این سخنتون از قرآن و سنت هم دلیل دارید یا فقط همین برداشت عقلیه؟
من برداشت عقلی میکنم زیاد اطلاعاتی درباره سنتی ندارم.
خب سوال دوم ما البته همون در ادامه اون سوال هست. الان جناب عالی به عنوان یک عزیز سنی معتقد نیستید امیرالمؤمنین خلیفه اول هست بلکه معتقد هستید جناب ابوبکر خلیفه اوله. آیا دلیلی از قرآن و سنت هم بر این دارید؟ فرمودید به تحقیق لازم انسان وقتی به بلوغ رسید باید بره تحقیق کنه. الان هم از صدای شما بنده احساس میکنم که بالای 40-45 سال سنتون باشه اگر اشتباه نکنم.
بزرگم 47 سال.
بله همین بس دیگه حدث ما اشتباه خیلی نبوده. بله این 47 سال شما 17 سال یا 15 سال کنار 30 سال از دوران بلوغتون میگذره. در این 30 سال تحقیقی در این زمینه داشتید یا نداشتید؟ اگر داشتید بزرگواری کنید. ما گفتیم اگر عزیز اهل سنتم بر عقیده خودشون مستدل صحبت کند ما به رسم خلاصه یاد بود در قرعه کشی یک هدایای خدمت آقایان تقدیم خواهیم کرد. منتظر فرمایشات حضرت عالی هستم.
والا آقای قزوینی من تحقیق کردم ولی نه کامل. مثلا شبکه های مذهبی که نگاه میکردم زیر منبر مینشستم من تحقیق کردم به اونجایی هم رسیدم که حق حضرت علی خورده شده. برنامه های قبلی هم اعلام کردم.
بله.
برنامه هم شبکه بلاید از من پرسیدم من هم رک جواب دارم.
بله.
درسته. خب متشکرم
از شما. متشکرم از من. حالا سوالتون رو مطرح کنید.
حالا سوالتون رو شما مطرح بفرمایید اون سوالی که داشتید رو در مورد هر موضوعی که هست مطرح بفرمایید ما در خدمت حضرت استاد هستیم ان شاء الله پاسخگو هستیم.
باشه. میخوام بدونم آیا تمام کسانی که در سوریه کشته شدن توسط ارتش آزاد بوده یا این که ارتش سوریه هم ارتش بشارت هست اونا هم کشتن در این دو سال شما در شبکه چهار صدا و سیما پریشب گفتی که تمام کسایی که در سوریه کشته شدن توسط همین تروریست ها بوده. می‌خواستم ببینم اون واقعیت
بنده نگفتم
تمام یعنی به معنی تک تک افراد این اصلا
معلوم این 100,000 نفر بیشترشه تروریست ها کشتن یا ارتش خود سوریه هم دست به خونشون داره.
ببینید جناب آقای رضایی عزیز، الان سوریه در حدود نزدیک 8-9 ساله در آتش فتنه اختلاف دارد میسوزه و ما هم از اول گفتیم نه، ما از آقای بشار اسد و نه از پدرش نه از عبدالله و نه غیره نه غیره از هیچ کس حمایت نداریم. ما در هر کشوری ضوابط اسلامی پیاده شود تأیید میکنیم، ضوابط اسلامی پیاده نشود ولو بلغ ما بلغ تأیید نمیکنیم. این یک مسئله. و این که آقای بشار اسد آیا مسلمان هست، مسلمان سنی شیعه، ظلم میکند ظلم نمیکند، این یک بحثه. این که در خود سوریه آمدن یک انتخاباتی انجام شده، در اون انتخابات آقای بشار اسد انتخاب شده، تعدادی آمدن میگن آقا ما این انتخابات خیلی با توجه به این قضایای مصر خیلی داره روشن میشه، مسئله خیلی واضح داره میشه. این آقایان میان میگن برای شما عرض کنم در این انتخابات هر کس رأی داد اشتباه کرده، ما نباید آقای بشار اسد باشد، ما باید بشار اسد رو از بین ببریم، یک حکومتی که خودمون میخوایم در اینجا ایجاد بشه. اگر این حرف توده مردم سوریه بزنن ما هیچ حرفی نمیزنیم اصلا و ابدا. مردم سوریه اکثریتش بیاد بگه آقا ما حکومت بشار اسد رو قبول نداریم، همونطوری که در قضیه اخوان المسلمین، خب از میان آماری که به آقای مرسی رای دادن نمیدونم چقدر بود، 19 میلیون چقدر
آمار فکر میکنم حدود 11 یا 12 میلیون، زیر
15 میلیون نفر رای دادن بله. ولی در اون همایش بزرگ آمار دادن بالای 40 میلیون نفر
بله.
آمدن تو خیابانها گفتن ما آقای مرسی رو نمیخوایم،
تفنگ هم دستشون نگرفتن بله. به خاطر تظاهرات
بله، اینها گفتن آقا ما نمیخوایم و آمدن همچه قضایی. البته عرض کردم این عمل کردی که در مصر انجام شد برای شما عرض کنم، ارتش قضایا را به دست گرفته غیره، بنده شخصا دارم عرض میکنم کاریم با نظام جمهوری اسلامی دیگران ندارم، این روش روش درستی نیست. ارتش حق دخالت در کارهای اموری کشور نداره، اگرم هست باید توده مردم بیان به خیابانها، رفراندوم بشه، نظر بدن و نظرشون محترمه. این که بیاد ارتش اینی بگیرد اونی بکوبد اینی بکشد، این قضیه پریشب خب به نظر من یک لکه ننگی شد در دامن تاریخ مصر. این کشت و کشتار از هر کسی باشد
بله.
کاملا محکومه، این در او هیچ شکی نیست برادر عزیزم. ما به هیچ وجه من الوجو کشت و کشتاری که امروز از مسلمان ها همین اخوانی ها گوینده لا اله الا الله هستن، همین سلفی ها گوینده لا اله الا الله هستن، ما گوینده لا اله الا الله را مسلمان میدانیم و محدور دم نمیدانیم. بله کسی اسلحه گرفته برای کشتن مردم، او را محدور دم میدانیم. عزیز دقت بفرمایید شما، این قضیه سوریه اگر توده مردم بیان یک رفراندومی بشه، همونطوری که بارها از طرف دولت سوریه گفتن آقا رفراندوم بشه، رأی گرفته بشه، انتخابات، این آقایان تروریست ها میگن نه آقا همونیست که ما داریم میگیم. و الان شما ببینید خود برای شما عرض کنم جناب آقای اردوغان وقتی دولت های اروپایی دخالت کردند، دولت آمریکا دخالت کرد، اومد یک سخنرانی تند و خشن، به شما چه مربوطه در کارهای ترکیه دخالت میکنید؟ خب ما از این آقا سوال میکنیم چرا شما در کار ترکیه دخالت کردید و الان مرزهاتون رو به خلاصه روی تروریستا باز کردید، سلاح‌های پیشرفته اروپایی آمریکایی برای کشورهای عربی منطقه رو در اختیار اینها قرار میدید، آیا اینها با مبانی و موازین اسلامی تطبیق دارد یا ندارد؟ در اینجا برادر عزیزم وقتی تعداد تروریست از کشورهای مختلف، حتی اخیراً هم گفتن که
از خود اروپا هم از بعضی از کشورها سرباز آمدن اونجا. اینها آمدن اونجا دارن میکشند. خب قطعا ارتش سوریه هم موظف باید چه کار کنه؟ دفاع کنه. در این وسط دو تا مسئله هست. یک، تروریستا میان ارتش سوریه را میکشن، ارتش سوریه هم میاد تروریست را میکشه. خب اینا دو طرف جنگن، ولی این افراد بیگناهی که در این وسط کشته شده اند، چه توسط تروریست ها چه توسط ارتش سوریه، خب اینها بیگناهند، چرا باید کشته بشن؟ من حالا یک مسئله ایست، حالا شاید بعضی ها بگن صلاح نیست بگید، ولی بنده عرض میکنم باد آباد. همین قضایایی که حزب الله آمدن دخالت کنن در قضیه شهر قصیر، اینها استفتا کردن از آقایان مراجع اعزام تقلید که آیا ما در مقابله با تروریست ها میتونیم از اسلحه های سنگین استفاده کنیم یا نه؟ اگر از اسلحه سنگین، خمپاره و غیر استفاده کنیم، شاید هم خانه های مردم خراب بشه، هم از خود مردم باید کشته بشن. شرعن چیه؟ بعضی از آقایان مراجع فتوا داده بودن آقا شما دو روز فرصت بدید از مردم بخواهید خانه هاشون رو ترک کنن و بعد میتونید از اسلحه های سنگین استفاده کنید. ولی یکی از اعاظم در رأس آن رهبری گفت آقا شما به هیچ وجه نمیتوانید حتی احتمالم بدید آدم بیگناه کشته میشود، از اسلحه های سنگین مثل خمپاره نمیتونه استفاده کنید، ولذا حزب الله در این قضایا از اسلحه سنگین مطلقا استفاده نکردند و به خاطر اینم چندین شهید دادن اینها. ببینید اینی میگن وجدان صحیح، جوانمردی در میدان جنگ.
به خاطر همینم طول کشید. مگر اگه می‌خواستن با جاش بکنن،
اگر از حزب الله می‌خواست کار کنه، در عرض 24 ساعت ریشه تروریست ها رو از کل سوریه میکندن. چون شما میدانید، حالا ما کاری اصلا بحث سیاسی هم نمی کنیم، شبکه ما هم سیاسی نیست، حزب الله که سومین ارتش مقتدر دنیا از دست اونا به سطوح آمده و اینها دیگه در برابر 4 تا تروریست که نمیتونن اسیر باشن. برادر عزیزم، این جوانمردی هایی که اینها فرهنگ شیعه را در اونجا رعایت کردن، این به عنوان یک برگ سبز برنده فرهنگ اهل بیت. کاری ما به حزب الله و غیره نداریم. متشکرم از شما آقای رضایی عزیز.
متشکرم از شما آقای رضایی عزیز. البته آرای مرسی رو شما فرمودید، محمد مرسی 13,230,131 رأی، آمار دقیقش زیر 15 میلیون.
بله.
بله. البته من درخواست میکنم و خواهشم این است از بینندگان عزیز و ارجمندی که روی خط میخوان بیان، این رو در نظر داشته باشن که بحث ما چه هست؟ بحث ما امامت خلافت هست. حالا سوال اولی که میخوان مطرح بفرمایید خیلی مختصر و کوتاه، حضرت استاد پاسخ میده در موضوع آزاد، اما اون رو هم سعی بکنن در خصوص امامت خلافت باشه که انشالله در این 5 شب ما به یک نتیجه خوبی برسیم، ببینیم که بالاخره بحث چی هست. همین که ما داریم میگیم باید تحقیق بشه در بحث مذهب، این به چه صورت هست؟ عزیزان اهل سنت چه تفکری دارن در مورد مذهب خودشون؟ و آگه همین شیعیانی که روی خط میان ادله و استدلالی برای اینکه شیعه هستن دارن یا خیر؟ خواهشن اون عزیزانی که پاسخ دارن برای این سوالات این برنامه تماس بگیرن. اولویت هم باز هم اعلام میکنه با کارشناسان این شبکه‌های وهابی هر کدومش که خواستن، یا نه اصلا مولوی‌های داخل ایران، چون بحث علمیه، بحث فحاشی و توهین نیست، بیان بحث رو مطرح بکنن به عنوان نمایندگان اهل سنت. اینجا ما ان شاءالله ازشون استفاده خواهیم کرد. تماس بعدی خانم محمدی پور، خانم احمدی پور از شیراز، از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای حسینی، عرض سلام و ادب دارم خدمت آیت الله قزوینی. البته بخشی من دفعه اول و خط میام، خیلی هم ارادت دارم، به خاطر خیلی استرس دارم، نمیدونم خدا کنه بتونم خوب جواب بدم.
خواهش میکنم انشاءالله که خوب پاسخ رو خواهید بود. شما بفرمایید که آیا سوالی و مسئله رو داری که مطرح بفرمایید، سوالتون رو از حضرت استاد بپرسید یا خیر بین سوال
من یه سوالی داشتم بفرمایید. چون که دیدم آقای من در حدی نیستم که بتونم به سوالات آیت الله قزوینی جواب بدم، واقعا اینو میگم، من خودم یه مبتدی هستم، تازگی یا بیننده برنامه‌تون شدم شبکه ولایت، این اتفاق نداشتم از اول باشم. حالا ان شاءالله آقای قزوینی سوالای جوابایی که من بدم و یعنی بتونم،
بله انشاءالله اون رو مرتب خواهد شد پاسخهای شما و
اینجا، بله امیتر خواهد شد،
نگران اون قسمت نباشید شما. بله نگران اون قسمت نباشید. حالا شما اگر سوالی رو دارید که از حضرت استاد بخواید بپرسید ما میشنویم.
من یه سوالی داشتم، البته نمیدونم باید این از اهل سنت پرسید، ولی من خدمت آقای قزوینی میخوام بگم این سوال.
بله.
میخواستم ببینم حالا مثلا ما همش بگیم چون که مثلا میخوام ببینیم چون که ما شیعه هستیم باید مثلا یه دلیلی داشته باشیم. حالا من یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم زمانی که ابوبکر و عمر و حتی عثمان وقتی اومدن مردم میخواستن باهاشون بیعت کنن، این صحابه که این هم ازشون تعریف میکنن وقتی مردم میومدن باشون بیعت میکردن میگفتن بهشون چرا ما باید با شما بیعت کنیم، چرا شما باید خلیفه ما باشین؟ یعنی واقعا این سوال واسه ما، یا مردم در اون زمان به اون حد بلوغ فکری نرسیده بودن که باید وقتی مثلا بخوان بیعت کنن باید دلیل و منطق داشته باشن، یا اینکه میترسیدن؟ یعنی این واقعا واسه من سواله. مثلا وقتی میبینم یعنی ابوبکر به یه طریق انتخاب شده، عمر به طریق دیگه، عثمان، یعنی مردم اون زمان واقعا به اون حد بلوغ فکری نرسیده بودن.
بله بله سوال شما واضح هست. میفرمایند که آیا مردمی که بیعت میکردن همون زمان سوال براشون نبود چرا ما باید با خلیفه اول بیعت کنیم، چرا با خلیفه دوم؟ و یا اینکه اگر سوال بوده شما بفرمایید مردم ناراضی بودن راضی بودن، این به چه صورت هست؟ ما در خدمت شما هست.
بله ما این رو مفصل در برنامه هامون خواهر عزیزم مطرح کردیم. برای شما عرض کنم اگر دوستان مانیتور من رو هم یک لحظه محبت بکنن اینا رو من با پاورپوینت برای عزیزان تقدیم بکنم. بله. اینجا بین خلافت و انتخاب از نظر اهل سنت که اولا اینها برای شما عرض کنم یک بحثی دارن که آیا اصلا خلافت باید از قرآن باشد از سنت باشد اجماع باشد، در اینجا که آیا بحث ما این هست که ایشون که می‌فرمایند
که
مردم بیعت کردند، اولا آیا همه مهاجرین و انصار به ابوبکر بیعت کردند یا بیعت نکردند؟
بله. خب
خود عمر ابن الخطاب میگه صحابه با ما مخالفت کردند، ان الانصار خالفونا، و همچنین میگه و خالف عنا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و همراهانشون با ما مخالفت کردند.
بله.
و همچنین علی و بنی هاشم تا 6 ماه بیعت نکردند. لم یکن علی یبایع تلک الاشهر، این صحیح بخاری هست. زهری میگه هیچ کدام از بنی هاشم با ابوبکر بیعت نکردند. و همچنین جمعی از صحابه اصلا از مخالفت با ابوبکر ممانعت کردند. ابن عسیر میگه از بیعت ابوبکر مخالفت کرد علی، بنی هاشم، زبیر، خالد، خالد ابن سعید ابن عاص، نه خالد ابن ولید، سعد ابن عباده انصاری. برای شما عرض کنم طلحه از بیعت ممانعت کرد، عوان ابن سعید. برای شما عرض کنم عباس عموی پیغمبر، مقداد، اینها بیعت نکردند. خالد و برادرش عوان بیعت نکردند. سعد ابن عباده، سعد با اینها اصلا نماز نمی خواند. برای شما عرض کنم زبیر بن عکار میگه عامه عموم مهاجرین و جل انصار شک نداشتن علی صاحب امره، علی ولیه، برایشون بلا فصل علی خلیفه هست. ابن عسیر میگه فقالت الانصار او بعض الانصار لا نبایع الا علیان، ما جز با علی بیعت نمی کنیم. ابن تیمیه میگه اکثر بنی عبد مناف از بنی امیه و بنی هاشم و غیرهم لهم میل قوی الى علی بن ابی طالب یختارون ولایته، اینها دنبال این بودن که علی را به عنوان خلیفه معین کنند، اصلا سراغ ابوبکر اینها نرفته بودند. و همچنین زبیر بن بکار میگه وقتی که بیعت ابوبکر تمام شد ندم قوم من الانصار علی بیعته، تعدادی از انصار که بیعت کرده بودند پشیمان شدند. ولام بعضهم بعضا، بعضی یکدیگر رو ملامت میکردن مذمت میکردن. و ذکر و علی ابن ابی طالب و حتفو به اسم نام علی را میبردن و از علی در برنامه ها برای شما عرض کنم اسم میبردن. و داره و غضب رجال من المهاجرین فی بیعت ابی بکر، تعدادی از مهاجرین خشمناک بودن که چرا ما رفتیم با ابو بکر بیعت کردیم. اینها مباحثی است که برای شما عرض کنم کاملا در منابع معتبر اهل سنت آمده.
بله خیلی متشکرم از استاد. خب
بله
بیننده عزیزی که روی خط هستند عرض کنم که ما روال برنامه اگر آشنایی داشته باشید خانم احمدی پور، ما شما سوالتون رو مطرح فرمودید، یک سری سوالات هست که ما میپرسیم. سوال اول این است که آیا شما دلیلی برای این که اولا آیا لازم هست که شما بخواید تفکر و تعقل و تحقیق بکنید در مورد مذهب خودتون؟ اگر پاسختون آری یا خیر هست، با دلیل و مدرکی اگر دارید ارائه بفرمایید.
بله، خب طبیعتا هر عرض سوالی خب اینو میتونه نمیتونه قبول کنه که مثلا من چون به دیانیا اومدم چیه هستم یا سنی هستم.
بله.
خب نمیتونم همینجوره، چون که بهمون گفتن از کوچیکیامو که مثلا ما مذهبمون مذهب بر حق هست بهش قبول کنیم. خب این طبیعتا، خب اگه اینجوری باشه، ما یه حدیثی از پیامبر داریم که که امت من بعد از ما به 73 فرقه میشن که فقط یکیشون اهل نجاته.
بله.
ما که میبینیم وقتی به دنیا میان بهمون میگن ما مذهب ما تنها همون مذهبی هستش که اهل نجاته.
بله.
طبیعیه. خب 73 فرقه میگن ما اهل نجاتیم. خب من باید تحقیق کنم ببینم که واقعا من این من هستم که اهل نجاتم یا شاید مذهب دیگه ای باشه.
درست. یعنی دلیل شما این حدیث نبی مکرم اسلام هست که اومد 73 فرقه میشن؟ یک فرقه ناجی است. بله. حالا سوال دوم رو بپرسیم از شما.
خواهش میکنم. اون وقت حالا از خود سرکار عالی سوال کنن، شما که شیعه هستید.
بله.
الان من نمیدونم حضرت سرکار تحصیلاتتون در چه حدی، من عذر میخوام اگر.
خواهش میکنم، من دیپلمه هستم.
دیپلمه هستید.
بله.
خب شما که الان دیپلمه هستید،
بله،
قطعاً دیگه سنتون از 20 هم به بالا هست.
درسته.
بفرمایید آیا اگر کسی از شما سوال کنه شیعه هستید، معتقد به خلافت امیرالمومنین، امامت امیرالمومنین هستید، آیا دلیلی از قرآن سنت عقلم بر این دارید یا نه؟ چون پدر مادرتون گفتن علی حقه، شما میفرمایید علی حقه.
نه درسته. والا طبق سوره آیه قرآن هست، سوره نساء آیه 59، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
بله.
خب ما وقتی این همچین آیه قرآن داریم که وقتی میگن اطیعوا الله و اولی الامر منکم، یعنی یک حرف هستن، یعنی
بله،
بعد از پیامبر ما که معصوم هست و بعد از اون باید کسی باشه که معصوم باشه. از طرفی هم ما یه حدیثی داریم، اینی قد ترکتو فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی.
بله.
کتاب الله و عترتی اهل بیتی. خب وقتی من میبینم این حدیثی که هست، وقتی از طرفی میبینم مثلا قرآن حسون از خطا و اشتباهه، خب کتاب الله و عترتی، خب وقتی کتاب خدا حسون از خطا و اشتباهه و عترتی اهل بیتی، خب حتما اهل بیت هم باید از خطا موصوم باشن.
احسن.
خب از طرفی هم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم مثل پیامبر هم موصونن. خب طبیعی هم ما باید دنبال اهل بیت بریم. خب وقتی من میبینم این حدیث هست در کتاب اهل سنت، حال من عادتش دقیقش رو نمیدونم، فقط میدونم هم در صحیح بخاری، صحیح مسلم،
در مسلم است، بله،
سنن ابن داوود، من فکر این سنن ترمذی جلد 5 صفحه 362، حدیث 3786،
بله،
مستدرک که صحیحه جلد اول صفحه 93، جلد سوم صفحه 109 هست. از طرفی ما حدیث قدیر رو داریم.
درسته.
از کلام
ممنونیم از شما. خیلی ممنون.
خیلی
بفرمایید نظرتون رو در مورد
زیبا الحق. من واقعا خواهر عزیزمون خیلی زیبا پاسخ دادن و من لذت بردم از این پاسخشون. البته من با توجه به برداشتی داشتم، جناب آقای رضایی رو بنده 65 امتیاز دادم و خواهر عزیزمون رو 80 امتیاز.
بله خیلی
متشکرم. دست شما درد نکند، خواهرم خیلی زیبا بود. واقعا من خیلی با این که بله خیلی واقعا زیبا بود، خیلی عالی بود. ولی انشاءالله امیدواریم که انشاءالله این بحثی که ما داریم، اثبات خلافت امیرالمومنین در 5 دقیقه، آیه 55 سوره مائده که به تعبیر مرحوم شیخ طوسی قوی ترین دلیل ما هست بر امامت امیرالمومنین، هم اون مصادری را که اهل سنت آوردن برای شما عرض کنم، اونها را انشاءالله یه مداری دقت کنید، و همچنین آیه 67 سوره مائده، آیه 3 سوره مائده، و همچنین حدیث ولایت و خلافت و امامت. انشاءالله ما انتظار این رو داریم که در جلسات در شبهای بعدی هم انشاءالله بیایید روی خط با توضیحاتی که ما اول جلسه دادیم. باز در پایان جلسه من جناب آقای حسینی تذکر بدن، من این ادله شیعه را در 5 دقیقه انشاءالله دوباره تکرار میکنم که این بحثها برای ما کاملا ملکه باشه. همونطوری که حمد سوره را ما حفظ کردیم، دلیلمون بر امامت امیرالمومنین از کتاب سنت را هم این چنین انشاءالله حفظ کنیم. متشکرم از خواهر گرامی،
متشکرم از شما خانم احمدی پور گرامی، ممنونیم. انشاءالله در برنامه بعدی هم روی خط بیایید، شما باز هم استفاده میکنیم از فرمایشاتتون در این خصوص. تماس بعدی از عزیزان اهل سنت هست، آقا محمد عزیز از مازندران. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله، طاعات و عباداتتون انشاءالله مقبول درگاه هدیت.
آقا سلام علیکم
و رحمت الله،
عبادات شما و حاج آقا هم قبول بشه انشاءالله.
متشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقا خوبی انشاءالله؟
الحمدلله.
آقا محمد عزیز از ابتدای برنامه رو ملاحظه می‌فرمودید؟
والله متاسفانه من همیشه برنامه حاج آقا رو دنبال می‌کنم، ولی امشب به علت کاری که برام پیش اومد این 10 دقیقه رو واقعا الان که می‌ساده پشت خط هستم.
الان اگر پشت خط بودید خب می‌دونید روال برنامه به چه صورت هست. شما یک سوال رو مطرح می‌فرمایید و حضرت استاد پاسخ میدن، بعدش ما چند سوال داریم از شما عزیز سنی که روی خط میاد یا شیعه، ما اون سوال رو مطرح میفرمایید، شما پاسخ بدید و اگر به حد نصاب امتیاز برسید انشاءالله در شب آخر اینجا قرعه کشی رو خواهیم داشت و به چند تن از عزیزان یک هدیه ای رو از منباب یاد بود انشاءالله اهدا خواهیم کرد. خب حالا اگر شما نوبت شماست الان ابتدا سوالی اگر دارید انشاءالله مطرح بفرمایید تا انشاءالله حضرت استاد پاسخ بدن.
ما اول میخواستم خدمت حاج آقا غزنی بگم که ما خودمون هم اهل صحبت کردن هستیم، بعد صحبت زیاد هم آدمو خسته میکنن.
بله.
میخواستم بگم انشاءالله که این خستگی بگم از لودن استاد و شیر و شربت بهشتی از در ببره.
انشاءالله.
بعد حاج آقا عزیز، من البته یه چیزی واقعا اول بهتون بگم، اگه خواستین به سوال من جواب بدین، اگه نخواستین که من رفت زحمت میکنم.
خواهش.
من نه اهل سنت هم نه شیعه، بهتره بگم
یعنی جزء 73 فرقه شما نیستید هیچ کدوم.
حالا میخوام جزء 73 فرقه بشم.
بله.
حالا یا شما کمک میکنید یا شبکه های دیگه، من میخوام تصمیم هم بگیرم اینجا.
بله. امشب به تصمیم بگیرید؟
نه میگم امشب با صحبتی که با شما میکنم با شبکه های دیگه هم میکنم، میگم با شبکه های کلمه هم من زنگ خواهم زد، صحبت هم رو خواهم زد. متاسفانه اونا رسید تلفنشون متاسفانه خط نمیده، بهتره بگم اینطوریه.
اونها بخاطر درآمدی که میخوان حاصل بکنن از دایورت تلفن رو دایورت میکنن از انگلیس که یک پولی جیبشون بره، این مشکلات هم برای بیننده ها به وجود میان. حالا بفرمایید شما سوالتون رو.
بله حاج عزیز، من یه سوال داشتم خدمتتون، سوالاتی رو که خب مخصوص بعد از اهل سنت برسن به شبکه اینا زنگ زنم، ولی سوالاتی هم که خدمت شما زنگ زدم از شما میپرسم.
بله یک سوال رو مطرح بفرمایید.
بله یه سوال اول مطرح میکنم. استاد من شبکه کلمه رو نگاه میکردم، یه شبکه دیگه شون هم چنین چیز دارم میگن.
بله.
خانم عایشه ام المؤمنین بوده.
بله.
و آیه از قرآن هم آوردن که خودم هم دیدم،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم و امهاتهم. درسته؟
بله. میخواستم ببینم نظر شیعه در این مورد چیه حاج آقا.
نظر شیعه، خب ما بارها گفتیم همسران پیغمبر همه ام المؤمنین هستن، این منطق قرآنه. اگر کسی بیاد بگه زن پیغمبر ام المؤمنین نیست، قرآن رو انکار کرده برادر عزیزم. ولی آیا ام المؤمنین معناش چیه؟ اینم تا به حال روش فکر فرمودید یا نه؟
شما بگید من در خدمتتونم.
ببینید ام المؤمنین مادر مؤمنین، مادر در اصطلاح ما یعنی مثلا مادر من مادر شما.
بله.
مثلا مادر من و شما به ما محرمه، درسته؟ با روی باز برای شما عرض کنم بغلش میشینیم، هرچی از رحم او بیرون آمدیم کاملا به ما محرمه. بس. او از دنیا بره ما از او ارث میبریم، ما قبل از او از دنیا بریم او از ما ارث میبره. دختران مادرمون خواهران ما هستن، به ما محرمن. برادران مادران ما فرزندان پسران مادر ما برادر ما هستن، و بچه نوه‌های ما مادران ما اینها یا خواهرزاده ما هستند یا برادرزاده ما هستند، اینها محرمن، ما نمیتونیم ازدواج کنیم. ولی در ام المؤمنین بودن زنان پیغمبر هیچ کدام اینها نیست. نه شما الان عایشه اینجا باشه میتونه به اون نگاه بکنی، نه اون میتونه به شما نگاه کنه، نامحرمه. مثل فرض بفرمایید مثلا خواهر خانم شما اگر در یک جا باشه میتونه به اون نگاه کنی به عنوان محرم؟ نه. میتونی با او ازدواج کنی؟ نه. آیا اون از دنیا بره شما ارث میبرید؟ نه.
آیا از اموال شما اون ارث میبره؟ نه. آیا خواهران ام المؤمنین عایشه به شما محرم هستند مثل خواهران شما؟ خیر، شما میتونید اگر خواهر ام المؤمنین عایشه بود با ازدواج کنید، همونطوری که برای شما عرض کنم زبیر با خواهر عایشه اسماء ازدواج کرده، امیر المؤمنین با حضرت زهرا که دختر حضرت خدیجه ام المؤمنین ازدواج کرده. ولذا یه مقداری از عزیزان اهل سنت هم سوال میکنید از این شبکه ها، همین سوال کنید، بگید آقا آیا ام المؤمنین بودن این اندازه هست من میتونم به اون نگاه بکنم محرمه به من یا محرم نیست؟ دختران او خواهر من هستن، پسران او برادر من هستن یا نه؟ این شما سوال بفرمایید.
بله، حالا بله. محمد آقای عزیز اگر خواستید سوال بکنید حتما این رو هم بپرسید، آیا همه همسران پیامبر ام المؤمنین هستند یا فقط عایشه قتیله که سیار علام النبلاء جلد دو صفحه 260 میگه مرتد شده آیه ذهبی، این هم ام المؤمنین هست یا نه فقط عایشه ام المؤمنین؟ این آیه فقط مخصوص عایشه است.
خب آقای حسینی عزیز میخواستم ببینم پس این ام المؤمنین که گفتن خداوند یعنی چی؟
حرمت ازدواج، یعنی نمیشه با اون ازدواج کرد کما اینکه با مادر نمیشه ازدواج کرد. چون برخی از صحابه طبق شأن نزول هایی که اهل سنت داشتن قصد ازدواج با ام المؤمنین عایشه رو داشتن، این آیه نازل شد طبق تفاسیر اهل سنت با سند های صحیح هم هست این بحث و خود علمای اهل سنت هم تصریح کردن برای این مبحث. خب حالا آیه ما
یه لازم من یه صحبتی دارم. پس این آیه الان منسوخ شده دیگه، درسته؟
نه چرا منسوخ
شده؟ نشد عزیز من،
تو دیگه ام المؤمنین عایشه نیستن که ما باهاشون ازدواج کنیم، یعنی پس این آیه منسوخ شده است دیگه.
نه وقتی که مثلا
ببین آقای محمد آقای عزیز شما ببینید قرآن رو شما باز بکنید من. برای شما عرض کنم در همون سوره احزاب آیه 53 داره که و ما کان لکم ان تعدو رسول الله ولا ان تنکهو ازواجهو من بعده ابدا، پیغمبر رو اذیت نکنید و با همسرانشون هم تا ابد ازدواج نکنید. و بله اینی که میفرمایید شما این حرمت ام المؤمنین بودن مخصوص زمان زنان پیغمبره، الان دیگه اثر خارجی ندارد، فرمای شما کاملا نسخ نشده. نسخ اینست که یک حکمی میاد حکم اولی رو از بین میبره، نه، ام المؤمنین بودن هست ولی زمان این حکم مخصوص عصر پیغمبر و عصر حیات زنان پیغمبر بوده. بعد از اینکه زنان پیغمبر از دنیا رفتند دیگر هیچ مفهومی معنایی اثر خارجی بر ام المؤمنین دیگه مترتب نیست.
بله، مثل آیات دیگه که اون موقع حکم داشته مثل وقر نفی بیوت کن نه، ولی بعدن خب حالا دیگه این حکم نبوده ولی نسخ نشده اون آیه.
پس من نمیخوام حاج آقا زیاد دیگه بحثمون بگم من زیاد چش پیدا کنه شاید جدالی هم بشه. پس شما میفرمایید با اینکه الان ام المؤمنین عایشه وجود ندارن بازن ام المؤمنین هستن، درسته؟
ولی ما میگیم این که زن پیغمبره به عنوان ام المؤمنین مطرحه. ببینید این رو ما ببینید این حکم الهی ثابته ولی اثر خارجی دارد یا ندارد؟ نه ندارد الان، چون عایشه این نیست که کسی بخواد با او ازدواج کنه. آره بله. خب حالا اجازه بدید ما سوال کنیم آیه.
حالا یه سوال دیگه در امامت داشتم.
نه اجازه بدید.
آقای محمد آقا حالا چون ایشون داره تحقیق میکنه باز ما سوال رو مطرح میکنیم، اگر فرصت شد و هر دو استاد صلاح دونستان برمیگردیم شما باز هم سوالتون رو چون مخصوص امامت هم هست حتما مطرح بفرمایید.
بله.
حالا سوالات ما.
خب جناب محمد آقا با توجه به آنچه که صحبت فرمودید آیا به این نتیجه رسیده اید که تحقیق از مذهب ضرورت داره برای هر کسی یا نه؟
صد درصد من اینو به قول معروف بهش ایمان دارم.
شما صد درصد ایمان دارید، پشتوانه این یقین شما عقل قرآن یا سنته؟
خب من یه چیز خدمت حاج آقا بگم.
بفرمایید.
من رشتم معماری هستش.
بله.
بعد فوق لیسانسش هم دارم کار میکنم. با اینکه خود شما هم دکترا دارین دیگه میدونین دیگه از ما سرتر و ارشدتر
هستین. خواهش میکنم.
بعد میدونی خوندن درس هم یعنی چی.
بله.
ولی توی اجرا من با این که لیسانس فوق لیسانسش هم گرفتم با معدل خوب، اما در اجرا در بسیاری از کارها من گم بودم. حتی برای خودم از نظر مالی هم هزینه آور بود این اشتباه.
بله.
من میگم آدم پس تو اون کارو نشناسه، تو داخل اون کار نرو، اون کارو انجام نده، نمیتونه شناخت کافی اون کار داشته باشه.
بله. این دلیل عقلی شما کاملا درست.
من... بله.
دلیلی از قرآن هم دارید بر این که باید از مذهب تحقیق کنیم یا نه؟ ما میخوام یه مقدار دوستانه صحبت کنیم محمد.
صد درصد من دوستانه میخوام صحبت کنم آقا.
بله.
بعد خیلی هم دوستون دارم آقا، بهتون زنگ زدم.
بزرگوارید شما.
بعد آقا عزیز، فقط من میگم این شاید آیه ها اینا در ذهنم نباشه، ولی میدم که همیشه شما یا اینو میگفتین که اول اگه لغو پیغمبر بعد سنت پیغمبر بود، اگه درسته؟
نه ببینید، ما ببینید این بینندگان عزیزی هم که الان پشت خطن میان روی خط، این آیه 17 و 18 سوره زمر، 17 و 18 سوره زمر، قرآن میگه فبشر، بشارت بده پیغمبر، عباد الذین، اون دست از بندگان من رو، یستمعون القول، اقوال مختلف از مذاهب مختلف بررسی میکنن، فیتبعون احسنه، بهترین مذهب، متقنترین مذهب، برهانی ترین مذهب رو انتخاب میکنن. ما میخوام بینید عزیزان ما شیعه و سنی یه مقداری از این حالت سخنرانی خطابه بیایم بیرون، برنامه هامون یه کمی عملیاتی بشه. یعنی اگر فرض بفرماد یک عزیزی که الان پای صحبت ما هست، ما 10 بار این آیه را تکرار میکنیم، این در ذهن مبارکش بماند. ما 4 شب دیگه باز با بینندگان عزیز هستیم. آیه 17 و 18 سوره زمر، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این یک از سنت پیغمبر اکرم، شاید بیش از 50 روایت شیعه و سنی آوردن، فرمود امت من به 73 فرقه مختلف تقسیم میشن، 1 فرقه اهل نجاتن، 72 فرقه اهل هلاکت هستند. این هم در منابع شیعه داریم الا ما شاء الله، در منابع اهل سنت هم جناب آقای ترمذی در سننشون برای شما هم جلد 4 صفحه 134 این روایت رو آورده، و جناب آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد اول صفحه 9 هم میگه روایت صحیحه. پس ما همونطوری که فرمود دلیل عقلی ما داریم که ما باید از مذهبمون تحقیق کنیم، چون من در خانواده شیعه بزرگ شدم، پدر مادرم شیعه بوده، منم میام شیعه هستم، سنی هم در خانواده سنی بزرگ شده، پدر مادرش گفته سنی حقه، یهودی هم در خانواده یهودی مسیحی، فردای قیامت امتیاز من اون یهودی چیه؟ یهودی هم بیاد بگه آقا پدرم و مادرم یهودی بودن، منم یهودی شدم، منم میام پدر مادرم شیعه بوده، پدر مادرم سنی بوده، من شیعه و سنی شدم. پس ما هم عقل ما هم به ما راهنمایی میکنه و دستور میده از مذهبمون چکار کنیم؟ تحقیق کنیم. ده. حالا انشاءالله جناب آقای محمد آقای عزیز، ما در شبهای بعدی هم ما در خدمت حضرت عالی باشیم انشاءالله، در رابطه با بحث امامت و غیره هم خدمتتون هستیم. حالا اگر سوالی شما داشتید در بحث امامت، اگر میتونید خیلی خلاصه در مثلا 30 ثانیه مطرح کنید، چون به منم پیم دادن که افراد زیادی از داخل و خارج پشت خط هستن.
بعد این سوالمو بله حاج آقا، من خیلی به قول معروف کوتاه میگم، اگه دوست داشتین امشب بگین، اگه دوست نداشتین میتونین شب بعدم بزنید.
اگه شد الان جواب میدم، نشد بعد از اینکه
بله بفرمایید.
حاج آقا فقط می‌خواستم بدونم در روزی که همون روز قدیر خم بین شیعیان چند هزار نفر همراه پیامبر بودن؟
خب اینا دیگه اختلاف است. بعضی از آن ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت میگه بین 90,000 تا 124,000 نفر بودن.
پس از این 90 تا 120,000 نفر چند هزار نفرش امامت امام علی رو در اون روز تایید کردن؟
همه تایید کردن، همه قبول، همه بیعت کردن،
همه
بیعت کردن، در راستش هم خود ابوبکر و عمر بیعت کردن. بله.
نه حاج آقا، یعنی بعد اینکه این ماجرا گذشت و پیامبر از دنیا رفتن و ریلت
چند هزار نفر
نه.
اومدن
اجازه ببینید عزیز جان، اون یه بحثیه که آیا برای شما عرض کنم اونجا چقدر بیعت کردن بعد از پیغمبر چقدر بودن، یه بحث دیگریه. در اونجا همه بیعت کردن ولی بعد از پیغمبر اکرم هم ابن ابی الحدید سنی نقل میکنه حدود 30,000 نفر پیرو علی بودند. بله
ممنون آقا،
خواهش میکنم، متشکرم.
ما
در شبهای بعد انشالله در خدمت شما هستیم آقا محمد. آقا
انشالله در خدمت شما خواهیم بود. حاج آقا اگر موافق باشید یک تنفس رسانه‌ای داشته باشین، شما یک نفسی تازه بکنید و بعد برگردیم. بله
در خدمت شما.
از اتاق فرمان درخواست میکنیم یک کلیپ زیبا هم باز هم تقدیم کنن به بینندگان عزیز. بعد از اینکه برگشتیم باز هم با ادامه تماس ها در خدمت شما خواهیم بود.
نفس دارم میگم علی ولی الله، نفس دارم میگم علی ولی الله، پسر دارم میگم علی ولی الله، نفس دارم میگم علی ولی الله، پسر دارم میگم علی ولی الله، نفس دارم میگم علی ولی الله، نفس دارم میگم علی ولی الله، پسر دارم میگم علی ولی الله، نفس دارم میگم علی ولی الله، نفس دارم میگم علی ولی الله، 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 نفس دارم میگم علی ولی الله، نفس دارم میگم علی ولی الله، نفس دارم میگم علی ولی الله،
عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با ویژه برنامه ولایت و امامت در خدمت شما هستیم، ویژه برنامه‌ای که قرار هست در 5 شب متوالی تقدیم حضور شما بشه با حضور کارشناس و محترم استاد قزوینی عزیز و به مدت 2.5 ساعت در هر شب انشاءالله ما مهمان خانه‌های گرم شما خواهیم بود با موضوع و بحث امامت، که این آیا باید تحقیقی باشد یا نباشد و ادله شیعه و سنی رو در مورد اعتقادات خودش خواهیم دید در پایان برنامه هم، در پایان آخرین برنامه هم انشاءالله قرعه کشی در بین عزیزانی که امتیازشون به حد نصاب رسیده انشاءالله انجام میشه و هدایایی رو به رسم یاد بود انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. خب تماس بعدی که منتظر هستیم صدایشون رو بشنویم، علی آقای عزیز از بابل از شیعیان عزیز و گرامی هست. علی آقا سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی و مجری محترم حاج آقای حسینی و همچنین عرض تسلیت پیشاپیش دارم به مناسبت شبهای شهادت حضرت علی علیه السلام.
بله علی آقای عزیز، بیننده برنامه بودید از ابتدا، میدونی که روال بچه من برنامه بچه روالی هست؟
بله.
خب حالا سوال خودتون رو خیلی مختصر و کوتاه مطرح بفرمایید، چون واقعا دوستان عزیزی روی خط هستن. بله. که ما میخواییم صداشون رو بشنویم، از خارج از کشور هم به بنده پی ام دادن که هستن. شما سوالتون رو خیلی مختصرتر اگر مطرح بفرمایید ما ممنون میشیم. سوالتون رو مطرح
بفرمایید. سوال من از حضرت آیت الله این است که در یک روایتی اومده که مسئله اهل بیت مانند مسئله کعبه هستش.
بله.
که مردم باید به سوی اونها بیان. آیا میشه اینو با سند مدرک به من نشون بدید؟ من ممنون.
بله. حالا تو حضرت استاد حالا روایت رو پیدا بکنن. بله مثالی که مثال کعبه هست و به جای اینکه کعبه به سمت مردم نمی آید و مردم باید به سمت کعبه. بله. بروند، مثل بحث امامت هم که ما میگیم مردم باید به سمت امامت برن برخلاف. بله. بحث نبوت که پیامبران. بله. باید بروند. اما حالا تا این بحث آماده میشه برای اینکه روایت رو شما فرمودید مستند ارائه بشه، شما بفرمایید آیا باید مذهب رو به صورت تقلیدی پذیرفت یا اینکه نه خیر باید در مورد اون تحقیق تفحص کرد؟ و هر پاسخی دارید در ادامهش بفرمایید که دلیل شما از قرآن، سنت یا عقل چه هست بر این پاسخی که دارید. بفرمایید.
من شروع میکنم. حاج آقا معمولا میپرسم حالا شما میپرسین که دلیل شما از عقل و سنت و کتاب و خدا چیه؟ من خدمت شما عرض میکنم که ما از هر سه منبع دلیل داریم، هم از عقل، هم از کتاب و هم از سنت. اما از عقل در دنیا الان تو این جهان که ما هستیم سعی میکنیم که بهترین چیز رو برای خودمون انتخاب کنیم. اگر چنانچه بخوام چیزی بخریم بهترین چیز رو انتخاب میکنیم و اون رو خریداری میکنیم. اگر چنانچه بخوام در مسائل شرعی از مرجع تقلید کنیم ما اعلم مراجع رو انتخاب میکنیم و از اون تقلید میکنیم. دین هم همینه، ما باید بهترین دین رو انتخاب کنیم.
بله.
و طبق دستورات و فرمایشات اون دین ازش از اون دین پیروی کنیم. این یک چیز عقلی و دو تا چهار تا هستش و این یک چیز عقلی هستش. اما از سنت پیغمبر.
بله.
یک روایت معروفی که حاکم نیشابوری در مستدرک الاسیان جلد یک صفحه 129 میاره، این روایت است: و تفترق امتی انا صلات مصابعین ملک کلا فی النار الا ملتا واحده. یعنی بعد از من پیغمبر امت من 73 فرقه میشن، همشون در آتشن، فقط یک فرقه اهل نجات هستن و به اصطلاح فرقه ناجیه هستن.
درسته.
و یک روایت دیگه هم که تقریبا به همین مضمون هستش ولی حالا یه خورده فرق میکنه این است که والذی نفسی بیده لتفترقن نهاز الامه علا سلاس و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقتن بعد از من. این هم همین مضمون رو داره. پس ما باید یک فرقه ناجیه و بهترین فرقه رو انتخاب کنیم که فردا پس فردا و قیامت خدا و پیغمبر خدا از ما مجازات نکنه.
درسته.
اما دلیل ما از کتاب خدا همون چیزی که حاج آقا از کتاب خدا خوندن: فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. همچنین در سوره مبارکی بقره آیه 170 هم که حاج آقا فرمودن که یکی از دلایل ما این است که ما میتونیم به این آیه استدلال کنیم. همچنین سوره مبارکی احزاب
آیه 170 کدام؟ آیه 124 یا 170؟
170 هم حاج آقا فهمی کنم باشه.
کدام؟ بفرمایید آیه رو.
آیا دو
آجامه فعلا تو ذهنم نیست ولی 170 چه سوره فرمودن؟
سوره بقره آیه 170. هر سوره بقره آیه 124 هست. این نجائل کلی ناس اماما اگر اون هست نظر
من منظورم لزومه
170 نخیر این روایت این آیه نیست.
من منظورم امامت حضرت ابراهیم نبود بلکه منظورم لزوم تحقیق برای انتخاب دین ناجیه هستش.
بله.
درسته.
منظورم امامت حضرت ابراهیم نیستش که آجاقا این حرفو میفرمد.
بله.
اون بحثش فرق میکنه آجاقا. من فعلا دارم اثبات میکنم دلیل انتخاب فرقه ناجیه از عقل کتاب و سنت. بله. این از کتاب آیه
فکتر و بهی فسوف یعلمون. این روایت طبق عادت که شما فرمودید که در سوره مبارکه بقره ببخشید صافات 170
من الان
حالا بفرمایید ادامه فرمایشتون رو بفرمایید شما. بله
بله بله. اما اینکه که آیه 3 هم هست، آیه مبارکه 67 و 69 سوره مبارکه احزاب هست.
بله.
که در لزوم انتخاب دین حق.
درسته.
اما بحث اون 5 دقیقه که حاج آقا فرموده بودن که ما حفظ کنیم، من این رو الحمدلله حفظ کردم و حالا البته دلایل مختلف دیگه هم وجود داره، ولی حالا من این رو خدمت شما عرض کنم. این که آیه نمابدیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون بودش که آقای طبری در تاریخ طبری خودشون جلد 6 صفحه 288 و همچنین جناب آقای تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162 این روایت رو صحیح میگیره. ابن تیمیه ملعون هم در کتاب منهاج السنه جلد 7 صفحه 179 میگه که تفاضیلها متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير، یعنی این رو ثقه میدونه. و همچنین آلوسی در تفسیر خودش، تفسیر روح المعانی جلد 668 میگه که غالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علی کرم الله وجهه. همچنین در تفسیر آلوسی جلد 686 اومده که والآیه عند معظم المحدثین نزلت فی علی کرم الله وجهه. همچنین آیه ابلاغ هستش، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 11 72 میاد میگه که این روایت این در حق علی علیه السلام نازل شده. و در مقدمه خودش ابن ابی حاتم جلد 1 صفحه 14 همون تفسیر خودش میاد میگه که من در تفسیر خودم اصح اخبار رو نقل میکنم. اما آلوسی هم در جلد 6 صفحه 193 تفسیر خودش، یعنی روح المعانی، میاد از ابن مردوی رو که ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 1050 تصدیق میکنه و اون رو علامه حافظ میدونه.
درسته، تفسیر هست. بله،
از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که ما کنا نقرا و عهد رسول الله این آیه رو ما اینجوری قرائت می‌کردیم، یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. همین معنا رو با کمی تفاوت سیوکی در دارالمنصور خودش جلد 2 صفحه 298، همچنین شیخ محمد عبدو در المنار جلد 6 صفحه 463 و همچنین ابوالحسن واحدی نیشابوری در کتاب اسباب النزول صفحه 150 و همچنین فتح القدیر شکنه جلد 2 صفحه 60 میاد همین معنا رو که ان علیا مولا المؤمنین، که این رو میان تکرار میکنن. همچنین آیه دیگه، آیه اکمال هست، یا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد خودش جلد 8 صفحه 284 میاد میگه که این در روز قدیر خم نازل شده. البته روایت دیگه هم که شاید بتونیم بگیم در حد تواتر باشه در این باره به ما رسیده. همچنین عمر بن خطاب هم وقتی آقا امیرالمومنین و پیغمبر اکرم به عنوان امام منصوب کردش، بله، عمر بن خطاب هم برابر گفته احمد بن حنبل در مستند خودش جلد 4 صفحه 281 میاد میگه که از وقت بخن بخن یاد نبی طالب، یعنی اندکه یاد نبی طالب، از وقت با امسایت مولا و مولا کل مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنات و مولا مولای من و مولای همه مؤمنین و مؤمنات هستی.
درسته.
اما خدمت شما که عرض کنم منظور از مولا در اینجا به معنای ولی و امام هست. به گفته ابن عسیر در النهایف الغریب ایشون داره جلد 5 صفحه 228 که میگه که مولا کل مؤمن ای ولی کل مؤمن، یعنی ولی هر مؤمن.
بله.
و مؤمنی بعد از من هستی. اما روایت، البته روایت مختلف دیگه هم وجود داره و همچنین آیات مختلف دیگری هم وجود داره. اما روایت اول که ما میتونیم بهش استناد کنیم اون روایتی که حاکم در المستدرک علی السیئین جلد 3 صفحه 110 میاره.
بله.
که از رسول خدا ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمن بعدی.
بله.
که البانی که ذهبی اون رو تصحیح میکنه و البانی هم در سلسله الاحادیث السیئه جلد 5 این رو میگه که منم با این مطلب که این صحیح موافقم. همچنین یک روایت دیگه هستش که من کنت ولیو فهذا ولیو، هر کس من ولی او هستم، علی علیه السلام ولی اوست. این مطلب مستدرک علی صحیح این حاکم نیشابوری جلد 1 صفحه 118 میاد نقل میکنه.
بله.
که ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 30، حالا اگر درست گفته باشم، حالا من اینجا رو یه مقدار شک دارم که صفحه چنده، که بیا هاذا حدیث صحیح حالا البته ولی به معنای امام هستش هم ما دلیل داریم، همونطور که جناب عمر در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4462 همچنین کتاب الجهاد باب 15 میاد میگه که فلما توفی رسول الله قال ابو بکر علی ولی رسول الله ثم توفی ابو بکر و انا ولی رسول الله و
علی ابو
بکر. پس در اینجا به معنای ولی و خلیفه و امام هست.
آدرس این روایت رو هم لطف میکنین از صحیح مسلم؟
بله؟
آدرس این روایت از صحیح مسلم؟
عرض کردم خدمت شما.
فرمودید.
صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4668.
بله.
همچنین یک نامه‌ای هستش که زارم یک روایتی هم هست که میگه قد بولی تو علیکم عمر، یعنی من عمر رو ولی شما قرار دادم و اینها. این روایت رو هم نقل میکنم، معمولا در جامع الاصول زارن ابن عسیر باشه جلد 4 صفحه 109 این روایت رو میان نقل میکنن که ولی به معنای امام هست، اما روایت خلافت هستش.
درسته. حالا من فکر میکنم علی آقای عزیز فکر میکنم تا اینجا واقعا از دوستان خیلی خوب
نه خیلی عالی و زیبا جواب دادن و الحق دستتون درد نکنه، خدا جزای خیرتون بده.
خواهش میکنم دوست
من واقعا لذت بردم از این نحوه صحبت و تسلط حضرت عالی، خدا به حق فاطمه زهرا به شما جزای خیر بده. و البته این روایتی هم که حضرت عالی فرمودید در منابع شیعه و سنی آمده، شما اگر در نرم افزار مکتبه اهل بیت مراجعه کنید در کتاب البرهان فی تفسیر القرآن جلد 4 اونجا ایشون مفصل این بحث رو مطرح کرده که از خود امیر المومنین سلام الله علیه هست که اونجا حضرت می‌فرماید که مسئله اهل بیت همانند کعبه است، باید رفت سراغ کعبه نه اینکه کعبه به سراغ شما بیاید.
بله.
حالا در منابع اهل سنت هم اگر شما برای شما عرض کنم کمثل الکعبه المستوره را هم چیز بکنید، کمثل الکعبه المستوره جستجو کنید در تاریخ دمشق و غیره این عبارت هست اونجا، ولی اون خیلی زیاد روایتی به اون شکل که در بحث های ولایت ما بهش بخوام استفاده چیز بکنیم.
بله.
یه مقداری برای شما عرض کنم شاید چیز نباشه،
از اون بهترها رو داریم.
بله، از اون بهترها رو ما داریم، باید ما تلاش کنیم بهترین روایتی که امروز ما میتوانیم روش مانور بدیم اینها را زنده کنیم و احیا کنیم برادر بزرگوارم.
درست.
بله. شما تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 356 رو مراجعه کنید، اونجا داره که مثل علی فیکم یا فی هذه الامه کمثل کعبه المستوره النظر الیها عباده و الحج الیها فریضه.
بله، خیلی متشکرم از شما علی آقای عزیز. حالا ببینیم که نظر از دوستان در مورد ایشون چه هست. چه امتیاز
من واقعا نسبت به ایشون نظرم امتیاز بالاتر از 90 هست.
بله، خیلی بله. متشکرم از شما حضرت استاد. ممنونیم بله. از علی آقای عزیز و همین شیعیانی که اینقدر با دقت بحث ها رو دنبال میکنن و به ذهن خودشون میسپارن، یادداشت برداری میکنن، استفاده میکنن. ان شاء الله همین یک نویدی باشه برای شما در شب قدر، اینچنین بحث علمی رو مطرح کردن خودش فضیلت دارد قطعا.
فقط علی آقایم داره دقت کنن این بحث ها ظاهرا از رو میخوندن، اگر یه مقدار ردیف بشه جناب علی آقای بزرگوار این بحث ها را در مثلا 4-5 دقیقه یا در 3 دقیقه اساره بحث را همونطوری که شما حمد سوره را وقتی وامیسته در برابر خدای عالم چطور حرص و ملکه شده برای شما، این بحث های ولایی هم باید اینطور علی آقای عزیز ملکه باشه برای بچه شیعه های ما.
بله. حضرت استاد، تماس بعدی از امریکا هست، خیلی وقت هم هست ایشون پشت خط هست. آقای ولیزاده از امریکا از شیعیان عزیز و گرامی. آقای ولیزاده اگر هنوز تماستون قطع نشده بنده عرض سلام و ادب احترام دارم از شما، انشاءالله که خسته نشده باشید از اینکه پشت خط منتظر بودید. در خدمت شما هستیم آقای ولیزاده. آقای ولیزاده صدای بنده رو شما دارید؟ اتاق فرمان آقای ولیزاده هنوز روی خط هستن؟ بله، ظاهرا تماسشون قطع شده چون از راه دور بودن. حالا بازم
دوباره دوستان
بله بگیرم. اگر شماره رو دارن اتاق فرمان مجدد تماس بگیرن، چون خیلی وقت ایشون قبل از میان برنامه روی خط بودن. تماس بعدی آقای موساپور عزیز و ارجمند از زاهدان از عزیزان اهل سنت. آقای موساپور سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام خدمت مجید محترم و حاج آقای قدیمی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
بله، اول خدمت آقای قدیمی عزیز سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین
این نکتم عرض کنم که شما مثلا فرض نکنید که حضرت علی کرم الوجه او فقط تعلق به شیعه داره.
بله.
هر انسان آزاداندیش و منصفی ابرمرد تاریخ، ابرمرد اسلام رو دوستی و حب به این بزرگمرد در دل نداشته باشه، ما نه تنها اون رو مؤمن نمیدانیم بلکه مسلمان هم نمیدانیم.
بله.
احسن.
بله. و بعدم من یک تضادی فقط در صحبت‌های آقای قزوینی و شاگردانش دیدم، اینو اگه آقای قزوینی امتیاز زیاد به ما میدن من اینو بگم.
بفرمایید عزیزم.
بله. شما اول برنامه گفتید که حضرت علی کرم الله وجهه او شبی که به مسجد رفتن و دعوت خوردن در خانه دخترش ام کلثوم بودن، درسته؟
بله درسته.
بله. همین دو هفته پیش برنامه تریبون آزاد آقای یزدانی برگشت گفت ما عقیده داریم که اصلا حضرت علی دختری به نام ام کلثوم نداشته.
دختری به نام ام کلثوم نداشته است یا اینکه ام کلثوم کنیه حضرت زینب بوده؟
بله، کنیه از زینب بوده و دختری اصلا به نام ام کلثوم نداشته.
اصلا ام کلثوم اگه اسمی که به نام ام کلثوم داشته باشه برادر عزیز، ام کلثوم اسم یا کنیه است؟ این رو شما بفرما.
خب این که ام داره درست کنیه است. همچین دختر منکر ازدواجش با حضرت عمر میشد. بله آقای قاضی برنامه هفته گذشته
اجازه بدید برادر عزیز.
بله
برادر عزیز شما فرمودید ام کلثوم کنیه است، بعد میفرمایید آقای یزدانی گفته حضرت علی دختری به اسم ام کلثوم نداشته. خب این چه ربطی به هم دیگه داره؟ دو تا مقدمه سوال باید یکی باشه. حضرت استاد فرمودن حالا ان شاء الله توضیحات شما
تعریف می‌کنید. ببینید آقای مسافر اجازه بدید. آقای مسافر عزیز اجازه بده عزیز دل من، ما وقتی جواب داریم میدیم میگیم آقا ما 10 تا جواب داریم، یک جوابمون این هست که تعدادی از علمای اهل سنت مثل جناب آقای صالحی شامی که از استوانه های اهل سنته، شما نگاه کنید نسبت به صالحی شامی بزرگانشون، بزرگان اهل سنت چه مدح ثنایی گفتن. متوفای 949 هم هست. ایشون در کتاب سبل الهدى و رشاد که از بهترین کتاب ها هست، جلد 11 صفحه 288، ایشون هم میگه حضرت علی دختری به نام ام کلثوم نداشت. سیوطی هم میگه نداشت. شیخ محمد خضری هم میگه نداشت. از علمای شیعه رضی الدین حلی هم میگه نداشت. آیت الله لزمان مرشی نجفی هم میگه نداشت. باقر شرف گرشی هم میگه نداشت. ولی میگن ام کلثوم کنیه حضرت زینب بوده. فرق از بین این که دختری به نام ام کلثوم ندارد یا نه حضرت زینب کنیه ام کلثوم بوده. ببینید عزیزم اینه به عنوان یک جواب ما آوردیم و خودمونم بنده خودم گفتم این جواب بنده نیست. من جواب همون جواب چهارم پنجم هست که دختری بوده به نام ام کلثوم و محرزم نیز از حضرت زهرا بوده، شاید از زنان دیگرش بوده، یا شاید همونطوری که جناب آقای نووی به صراحت در کتاب تهذیب الاسماء و لغاتشون آوردن جلد 2 صفحه 630 این دختر جناب ابوبکر بوده در خانه علی بزرگ شده. ولی این که این قضیه اتفاق افتاده فردی به نام ام کلثوم همسر آقای خلیفه دوم بوده، اینها در کتاب‌های شیعه و سنی آمده. ولی این که آیا این ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، ما گفتیم آقا یک روایت صحیح در منابع شیعه ما نداریم، اگر دارید به ما ارائه بدید. در منابع اهل سنت هم عرض کردیم این بزرگواران مثل جناب نووی کم شخصیتی نیست. آقا مسافر عزیز ایشون تعبیرشون این هست که و ام کلثوم هاذه تزوجها عمر بن الخطاب، این ام کلثوم دختر ابوبکر بوده که همسر خلیفه دوم در آمد. الا اینکه شما بیاد ثابت کنید که عمر دو تا زنی داشته به نام ام کلثوم، یک ام کلثوم دختر عمر بوده، یک ام کلثوم دختر امیرالمومنین بوده، دختر ابوبکر بوده، یک ام کلثومی هم دختر امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده. ولی هیچ تناقضی بین عرایض ما و فرمایشات دوستان ما نیست آقای مسافر عزیز.
بله آقای مسافر عزیز، حالا سایت ولیعصر شما مراجعه بفرمایید، همین نظرات حضرت استاد و شاگردانشون هست اونجا.
نه آقای حسینی، من اصلا میگم آقای قزوینی شما فرمودید که حضرت علی علیه السلام خودش گفته که اگر من دختر نمیدارم دو دست منو گفتن تو شاهد میاری قطع میکنی.
بله در زمان خلافت متوجه نشدم. مجدد بفرمایید.
بله
بفرمایید مجدد. بنده متوجه نشدم.
بله میگم آقای قزوینی بزرگوار شما نفرمودید که اون حضرت علی فرموده که اگر به من خود عزت عمر به من گفته اگر دختر به من ندی من تو شاهد دروغین میگیرم از جفت دست تو را از
استاد فرمود در روایتی که به اونها دارن استناد میکنن این روایتی که در کافی آمده به این میخوان استناد کنن برای بگن که بله رابطه امیرالمومنین با اینها خیلی خوب بوده به این روایت میخوان استناد بکنن.
بله این روایت این عبارت امیرالمومنین نیست آقای مسافور، این عبارت از امام صادق سلام الله علیه است. روایت هم صحیحه، آدرسش هم یادداشت بفرمایید شما، کتاب کافی جلد 5 صفحه 346 346 هم حدیث شماره 1 صحیحه هم حدیث شماره 2 صحیحه.
بله.
عبارت امام صادق سلام الله علیه. آقای مسافر عزیز
عبارتی هم که حضرت استاد ابتدای برنامه فرمودن شیخ مفید که آورده اونجا فرمودن در خانه ام کلثوم بوده که اون ایراد رو گرفتید، در اونجا وقتی فرزندان امیرالمومنین رو نام آورده امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام و گفته ام کلثوم علیه السلام دیگه اسم حضرت زینب رو نیاورده، با این قرینه میشه فهمید که ایشون کنیه منظور حضرت زینب بوده در این روایت که شیخ مفید آورده.
خب حالا در این موضوع قانع شدیم، اجازه بدید سوال بعدی رو بپرسم.
الحمدلله سوال بعدی رو شما اجازه بدید. آقای مسافر عزیز روال برنامه بر این است که شما یک سوال مطرح می‌فرمایید و بعد ما سوال مطرح می‌کنیم برای شما، شما پاسخ میدید و انشالله اگر سوال دیگه ای دارید در شبهای بعد اگر روی خط بیایید تایم باز هست، بودن 2 ساعت شما میتونید روی خط تشریف بیارید اونجا سوال بعدیتون رو مطرح کنید که انشالله حق عزیزان دیگه که روی خط هستن هم اینجا ضایع نشه. خب حالا اگر از ابتدای برنامه بیننده بودید سوالات ما رو کماکان بعد آشنایی داشته باشید باش که سوالات چه هست. حالا در
من برای شما عرض کنم اگر آقای مسافر بزرگوار مراجعه کنند به منابع خود اهل سنت در کتاب بر معرفت سنن آثار جناب آقای بیهقی جلد 5 صفحه 294 ایشون میگه امیرالمومنین مهمان ام کلثوم همسر عبدالله جعفر بوده. همسر عبدالله جعفر زینبه. معلومه که اینجا کاملا مشخصه که ام کلثوم را در همین جایی که میگه مهمان خانه ام کلثوم بوده یعنی ام کلثومی که کنیه حضرت زینب سلام الله علیها بوده. خب حالا اجازه بده جناب آقای مسافر بزرگوار ما تشکر میکنیم از این دقتهایی که شما دارید و از این توجهی که شما دارید و واقعا ممنونیم، ولی با توجه به سوالاتی که ما داشتیم حضرت عالی تحقیق از مذهب را یک امر لازم میدانید یا نمیدانید؟
بله آقای قجمانی صد ما تحقیق رو میدونیم.
خب این رو به عنوان یک نکته عقلی می دانید یا نه خود قرآن هم به ما دستور داده در روایت هم اشاره شده؟
اگر قرار باشه آقای غزینی ما تحقیق نکنیم که راه روش ابولهب و ابو سفیان و اینا رو ادامه دادیم که می گفتن ما از جدمان و پدرمان پیروی می کنیم.
درسته.
همون آیاتی که در سوره مارجه زمر آمده شما اشاره کردید و یک آیه هم که خودم مطالعه می‌کردم خداوند عز و جل در سوره اعراف آیه 181 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن
الرحیم. آقای موسی پور صدای شما را
نداریم.
آقای موسی پور صدای شما داره قطع راست میشه، یک بار دیگه آیه رو بفرمایید.
آیه 181 سوره اعراف.
بله
خداوند عز و جل می فرماید از خلقی که آفریده این فرقه به حق هدایت می کند داره حق حکم دادگری می کند. حالا ما باید تحقیق کنیم ببینیم آیا ما اون فرقه هستیم یا کدوم فرقه به حقه.
بله.
و این کارم نکنیم همون حرف مشرکین و کفار زمان رسول الله صلی الله علیه و آله میشه.
خدا جزای خیرتون بده.
بله.
حالا الان ببینید ما یک اختلاف علمی بین شیعه و سنی هست، اختلاف هم اختلاف مثل اعضای یک خانواده هست. این اختلاف به هیچ وجه دلیل بر خدای نکرده طرد یکدیگر نیست. ما اهل سنت را برادر خودمون، خودمون را برادر اهل سنت میدانیم و بارها هم گفتیم اختلاف ما با اهل سنت مثل اختلاف اعضای خانواده است. اختلاف دوتا همبحثی که با هم دیگه مباحثه میکنن، یک همبحثی میگه نظر من اینه، یک همبحثی میگه. حالا الان حضرت عالی که معتقد نیستید امیرالمومنین به عنوان خلیفه پیغمبر و منصوب او هست و جناب ابوبکر بوده، برای این هم رو تحقیقاتتون یک دلیلی که بتونید مثلا در یک دقیقه دو دقیقه ارائه بدهید دارید یا ندارید؟
بله آقای قزوینی، خدمت شما عرض کنم ما حضرت علی کرم الله وجهه او رو خلیفه چهارم رسول الله میدانیم.
خب
و این او من الان خودم به شخصه حضرت علی رو امام میدانم، ولی امام زمینی، امامی که مردم او رو انتخاب کردن، همون
خلفای
در نامه شیش نهج البلاغه میفرماید.
حالا اون بحثش، ولی حالا خلیفه اول و دوم رو دلیلی دارید که مقدم هست بر امیرالمومنین یا خیر؟
بله
آیا دلیلی دارید؟ شما فرمودید امیرالمومنین خلیفه چهارم، امام چهارم، با هر تعبیری که میخواید بفرمایید، دلیلی دارید که چرا امیرالمومنین چهارم، چرا اول نیست، چرا ابوبکر، عمر، عثمان باید پیشا قبل از امیرالمومنین خلافت و زمام امور رو به دست بگیرن؟ دلیلی دارید برای این موضوع؟
من خواهش میکنم تعصب و کنار بذارید، این
بله؟
حرفای بنده رو گوش بدید.
بفرمایید.
زمانی که رسول خدا از دنیا میره، حضرت علی یک جوان 30 سال 33 ساله بوده.
خب
و فقط خواهش میکنم آقای قزوینی نگید ابو قوافه پدر ابو بکر بوده، پس چون از اون بزرگتر بوده اون بعد میشده.
دیگه پاسخارم شما خودتون حفظ شدید
دیگه.
بله. دیگه آقا میگیم آقا عباس عموی پیغمبر بزرگ بود یا ابو بکر بزرگ بوده؟
نه اجازه بدید حرفم تموم شدی آقا.
بفرمایید بفرمایید.
بله و ببینید شما بعد از 25 سال که خلافت به حضرت علی کرم الله وجهه میرسه چه بلبشوی بپا میشه.
بلبشوی بپا کردن یا بلبشوی بپا شد؟ شما بخواید این برای قضیه رو بزنید.
جنگ هایی بپا کردن،
جنگ هایی کیا بپا کردند؟ آیا همون موالی که
منافق دیگه؟
بله
یک سری منافق.
منافق یعنی شما ملمانی نایشه رو منافق میدونید آی موسافور؟ آی موسافور شما یعنی ملمانی نایشه رو منافق میدونید برای خاطر جنگ زمان؟
نه نه میگم منافقا و ملمانی نایشه رو از جایگاه ام المؤمنین بودنش استفاده کردن.
بله بله.
و متأسفانه حضرت ام المؤمنین عایشه این وسط مهره قرار گرفت.
یعنی بازیچه قرار گرفت، هم ام المؤمنین عایشه هم امیرالمؤمنین چهار تا منافق اینا رو بازی دادن.
در منابع شیعه سلطان الواعظین در کتاب
حالا به هر حال حالا اینکه رفتی به ادله خلافت خلیفه اول و دوم نداشت برادر عزیز، ادله خلافت براش شما دارید مطلبی برای ادله خلافت؟
بله پیغمبر خدا ابوبکر صدیق رو کاندید کرد، همون چیزی که برای نماز فرستادش. اگر میخواد بلافظ که یکی رو انتخاب کنه که العیاذ بالله دیکتاتوری میشد.
خب یعنی بقیه پیامبران مثلا پیامبر بعدی رو معرفی میکردن دیکتاتوری بود؟ یا خلیفه اول خلیفه دوم رو ولایت علیکم عمر این دیکتاتوری بود؟
داشته.
این دیکتاتوری بود خلیفه اول خلیفه دوم رو کرد خلیفه؟
نه کاندید کرد اونو
ولایت علیکم عمر یعنی چی؟
اجازه بدید اجازه بدید. چطور حضرت علی کرم الله وجهه او خودش حالا چه بعد 6 ماه چه قبل 6 ماه میره بیعت میکنه العیاذ بالله العیاذ بالله. اگر حضرت علی معتقد به امامت و خلافت خودش بعد از پیغمبر بود هیچ وقت نباید میرفت بیعت میکرد.
ببین برادر عزیزم، جناب آقای مسافور عزیز، این بحث ها بحث های متفرقه است. ما بارها جواب دادیم. حضرت علی معین کنید تحقیقاتی که کردید در این مدت، آیا دلیلی از کتاب و سنت بر مشروعیت خلافت جناب آقای ابوبکر دارید یا ندارید؟ اینو شما در یک دقیقه بیان کنید.
آقای قزوینی
جان دلم،
حتما موضوع خلافت و این امامتی که شما معتقدید بهش،
آقا جان امامت ما رو کار نداشته باشه. آقای مسافور
خلافت نه حتما نه.
شما بفرمایید آیا جناب رسول اکرم در یک روایتی گفته خلیفه بعد از من ابوبکر یا نگفته؟
نه نگفته.
ای خدا هم باید شما را بیاموزه. درست.
خب
اجازه بدید. خب آیه قرآن هم بس قطعا نداریم ما در رابطه با خلافت ابوبکر.
این آخه عمد مهمی نیست که از اصول دین
اصلا مهم نیست. شما جز اصول دین میدونید خلافت رو؟
نه
جمهور علمای شما مراجعه بفرمایید به کتاب اصول خودتون.
نه
جمهور علمای شما گفتن جز اصوله. اگر گفته بودن شما چه پاسخی دارید براش؟ اگر علمای شما ما بیاریم که گفتن این بحث خلافت از اصول دینه و ترک کردن اون باعث فتنه و کفره، اگر بیاریم شما میپذیرید؟
حالا علمای ما که وعی منزل نیست. من خودم خداوند بهم
جمهور علماتون یعنی اشتباه کردن دیگه. اکثر علماتون توی زمین اشتباه کردن، شما دارید صحیح میفهمید. درسته؟
هر که ممکنه هر حرفی بزنه.
ببین جناب آقای مسافر عزیز، ببین عزیز جان، دونه دونه قدم به قدم ما میخوام یه جلسه دوستانه داشته باشیم بین الان میلیون ها شیعه سنی دارن بحث های ما رو گوش میدن. حضرت عالی هم یه آدم فاضل و باسوادی هستید، مشخصه، افراد عادی هم که نیستید. بنده سوال کردم حضرت عالی آیا دلیلی بر خلافت جناب ابوبکر از کتاب و سنت که پیغمبر معین کرده باشه دارید؟ فرمود نه ما نداریم. جزاکم الله خیرن. بزرگان اهل سنت هم غالبا بر این هستن که ما عبارت آقایان هم نقل کردیم که اینا گفتن ما نصی بر خلافت ابوبکر نداریم. خب الان شما سوال کنن، الان آقازاده شما از شما سوال کنه، خانم مکرمه شما از شما سوال کنه، برادر شما از شما سوال کنه، آقا ما که آمدیم گفتیم جناب ابوبکر خلیفه هست، این خلافت مشروعیتش از کجا گرفته؟ چه جواب شما میدید؟ همون جواب رو بفرماد ما استفاده کنیم.
خداوند در قرآن میفرماید و امر هم شورا بینهم.
آها.
شورای تشکیل دادن پس طریق بنی ساده ابوبکر صدیق بمونه.
آیا
خیلی ساده است.
آقای موسافور، امامت امر الناس یا امر الله؟
امامتی که شما اعتقاد دارید.
نه نه نه، امر هم شورا بینهم. شما میگید آقا خلافت ابوبکر، امامت ابوبکر، شما میگید آقا من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر. آیا این خلافت یک امر الهی است یا امر مردمه؟
بله خوب
خب این اگر چنانچه امر مردمه، شما ببینید عزیز جان، ببینید ما دونه دونه داریم پیش میریم قشنگ دوستانه، نه ما با شما خدای نکرده قرضی داریم نه شما، خب یه بحث خیلی دوستانه برادروار داشته باشیم. به این وهابیان بگیم آقا میشه یک شیعه و سنی دوستانه با هم حرف بزنن؟ ما میخوام این صحبت ما امشب الگو باشه آیه موسافور عزیز. ببینید حضرت عالی فرمود و امرهم شورا بینهم. پیغمبر اکرم آیا روایتی ما داریم مثلا در آیه 44 سوره نه آمده که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؟ پیغمبر آنچه را که برای مردم میفرستیم برای مردم بیان کن. پیغمبر مبین قرآنه، مفسر قرآنه. آیا ما در روایتی از نبی مکرم در ذیل این آیه یا از صحابه داریم بر این که گفته باشن بر این که و امرهم شورا بینهم، یعنی و امر الخلافه و امر الامامه شورا بینهم، یا روایتی از پیغمبر داریم که بیاد بگه آقا بعد از من بحث خلافت بر مبنای شورا باید باشه؟ آیا ما روایتی داریم یا نداریم؟
نه من همچین روایتی ندارم.
خدا اموات شما را بیامرزه. ولی ما از اون طرف به حضرت عالی عرض می کنیم در آیه 124 سوره بقره اینی جائلو کل ناس اماما، یا ابراهیم ما تو را برای مردم امام قرار دادیم، درست شد؟ امامتم غیر از نبوته. این که میگی اینی جائلو کل، پس پیغمبره، داره وحی میشه. بر ابراهیمی که پیغمبر نباشه معنا نداره وحی بشه. و حضرت ابراهیم هم وقتی میبینه مقام امامت رو میگه و من ذریتی، آیا این امامت به ذریه منم میرسه یا نه؟ خدای عالم نمیگه میرسه، نمیگه نمیرسه، میگه لا ینال و عهدی، این عهد من به ظالمین نمیرسه. یعنی این امامت و خلافت عهد الله، امر الله، نه عهد مردم، نه امر مردم. پس بنابراین و امرهم شورا بینهم کاملا این آیه نفی میکنه. نکته دیگر آیه مسافر عزیز بزرگوار، در صحیفه بنی ساعده اگر بنا بود به استناد این آیه انتخاب جناب ابوبکر صورت گرفته باشه، باید آقای ابوبکر، خب اونجا اختلاف شدید بود دیگه بین مهاجرین و انصار، سر و صدا و داد و بیداد و فریاد، و حتی جناب خلیفه دوم با مش زد دماغ حباب بن منذر رو داغون کرد، سعد بن عباده را گفتن اقتلوا سعدا قتله الله و امثال، و درگیری خیلی بالا گرفت. خب اگر اونجا جناب آقای عمر، جناب ابو عبیده حزا، جناب ابوبکر میگفت آقا و امرهم شورا بینهم، ما میخوام یک شورایی داشته باشیم، آیا به این آیم استناد کردن بر صحیفه یا استناد نکردن؟ این دو نکته. نکته سوم، اگر بناست بر این که واقعا بحث خلافت برای شما عرض کنم کاملا شورایی باشد، سلمنا که مردم در انتخاب جناب آقای ابوبکر بر مبنای شورا عمل کردن، آیا این مبنای شورا فقط منحصر به جناب ابوبکر بوده یا نه در غیر ابوبکر هم باید این عمل می شد؟ یعنی این آیه که حضرت علی اشاره فرمودید و امرهم شورا بینهم، در خلافت ابوبکر بین استناد کردن، در خلافت عمر هم استناد می شد، در خلافت عثمان هم استناد می شد. اگر یک لحظه مانیتور من شما محبت بکنید ببینید آقای موسی پور عزیز، ببینید امام محمد ابن مفلح که از علمای بزرگ اهل سنت، از معیق به دوسی از صحابه است، نقل میکنه آقای ابوبکر گفت که مردم نظرشون در این که من عمر را خلیفه کنم چیه؟ گفت بعضی ها دوست ندارن عمر خلیفه بشه، بعضی ها راضی هستن. گفت اونهایی که دوست ندارن بیشترن یا اونهایی که دوست دارن؟ گفت نه، بل الذین کرهوا، اونهایی که دوست ندارند عمر خلیفه بشه اینها بیشترن. پس اکثریت اگر شورا هم باشه، اگر رفراندومی باشه، انتخاباتی باشه، رأی اکثریت باید ملاک باشه. در این کتاب ایشون میفرماد اکثریت نظر بر خلافت جناب آقای ابوبکر، آقای عمر نداشتن. از اون طرف ببینید برادر بزرگوار، من میخوام خیلی دوستانه، خیلی برادرانه ببینید اعتراض برای شما طلحه و زبیر. عایشه میگه وقتی که ابوبکر نزدیک وفاتش شد، استخلف عمر، خودش به شخصا عمر رو خلیفه کرد، هیچ انتخاباتی نبود. و دخل علیه علی و طلحه، علی و طلحه وارد شدن، فقالا من استخلفته، چه کسی را خلیفه کردی؟ قال عمر. قالا علی و طلحه گفتن فمازا انت قائل لربک، فردا جواب خدا را چه خواهی داد که آمدی اینجا عمر رو خلیفه کردی؟ قالت بالله تو عرفانی، میخوای خدا رو به من بشناسید؟ برگشت گفت که انا اعلم بالله و به عمر منکما، من علمم به خدا و عمر از شما بیشتر هست، چون من میدانم عمر آدم خوبی هست، او را خلیفه کردم.
یعنی من شخصی
دونستم. من شخصی. ببینید اینجا شما ضحاک ابن مخلد هست ثقه هست، عبید ابن ابی زیاد ثقه هست، یوسف ابن ماهک هم ثقه هست، سند از نظر اهل سنت هیچ اشکالی ندارد. و همچنین ببینید تمام مردم، روایت از ابن ابی شیبه هست برای شما، از زبید ابن حارثه، اینجا میگه وقتی که جناب ابوبکر وقت مرگشون رسید، فرستاد به طرف عمر، او را خلیفه کرد. مردم گفتن تستخلف علینا فزن غلیظا، عمر یک آدم بد اخلاق و تندخو هست. فما تقول لربک اذا لقیته، جواب خدا را چه خواهی داد آقای ابوبکر وقتی با خدا ملاقات کردی و حال آن که عمر را خودت به تنهایی بدون رأی مسلمان ها خلیفه کردی؟ قال ابوبکر ابی ربی تخوفوننی، آیا من از خدا می ترسانید؟ نگاه نکرد، فرستاد به سوی عمر، گفت اینی موسی که به وصیت، من تو را وصی و خلیفه خودم قرار میدم. باز روایت جناب آقای مسافر بزرگوار از دیدگاه اهل سنت صحیح، وکی ابن جراح ثقه است، ابراهیم نبی خالد ثقه است، زبید ابن حارث هم ثقه است. این دوتا روایت و حتی خود ابن تیمیه به صراحت میگه آقا وقت تکلمو مع صدیق فی ولایت عمر، با ابوبکر صدیق اعتراض کردن در خلافت عمر و گفتن مازا تقول لربک، جواب خدا را چه خواهی داد؟ و جناب ابوبکر به سخن مردم نگاه نکرد. خب با توجه به این، من از حضرت عالی میخوام همونطور که حضرت عالی فرمودن تعصب کنار بگذاریم، ما تعصب بگذاریم کنار، فرمایشات حضرت عالی الان 4-5 دقیقه بیشتر به پایان وقتمون نیست. صحبت های حضرت عالی هم خیلی صحبت زیبا و واقعا ما از دور پیشانی شما را میبوسیم، دست شما را میفشاریم که اینطور مؤدبانه و منصفانه صحبت میکنید. با توجه به عرائضی که داشتم این چند نکته، بفرمایید نظر مبارکتون چیه؟
بله آقای قزوینی
جان دلم،
فرمودهای شما درست، ولی باز جای تعامل داره. من این اجازه بدید ان شاء بررسی کنم شبای آینده باز تماس میگیرم.
ما به خاطر همین انصاف شما به حضرت عالی که واقعا منصفانه چیز کردید، ما بالاترین امتیازی که برای یکی از عزیزان 90 بوده، ما 95 امتیاز به خاطر این انصاف برای حضرت عالی در نظر میگیریم جهت شرکت در قرعه کشی.
بسیار
خیلی همین که فرمود من تحقیق کنم بیام ها،
بله،
به خاطر اینها، نه به خاطر اون حرفای دیگرت. ما دوست داریم عزیز شیعه، عزیز سنی وقتی میاد روی خط جواب ندارد بده، نه پیچانه، نه وقت خودش بگیره، نه وقت ما رو بگیره، نه وقت بینندگان رو. آقا من آمادگی ندارم جواب بدم، میرم بررسی میکنم میام جواب میدم. یعنی این رو ما بالاترین مرتبه جوانمردی میدانیم آقای موساپور عزیز، و همین هم اگر کسی این روحیه رو داشته باشه، چه شیعه چه سنی، یقین داریم اون مراحل حق را خواهد پیمود. حالا که این بوده، من از حضرت عالی خداحافظی میکنیم. در این چند دقیقه یک چند تا نکته دیگر هم عرض کنم خدمت بزرگواران در این زمینه، در رابطه با جناب آقای عثمان، که آیا واقعا خلافت عثمان چطوری صورت گرفت؟ برای شما عرض کنم، بله، خلافت جناب آقای عمر. شما ببینید جناب لالکائی نقل می کند در کجا؟ در کتاب اعتقاد اهل سنت. ببینید در کتاب اعتقاد اهل سنت میاره، یعنی از نظر کارهای سندی از دیدگاه های لالکائی کاملا دیگه مسئله تمام شده، هیچ بحثی ندارد. همونطور که در اعتقادات شیخ صدوق وقتی میاد، ما احساس می کنیم از نظر شیخ صدوق قنطره های رجالی را گذراندن. شما ببینید ایشون نقل می کند، میگه لما حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه الوفات، ابوبکر صدیق وقتی مرگش رسید، عثمان ابن عفان رو خواست و خواست وصیت نامش رو بگه او بنویسد. ثم اغمی علی ابی بکر قبل ان یملی احدا، ابوبکر یک دفعه از هوش رفت قبل از اینکه نام کسی را بنویسد. فکتب عثمان عمر ابن الخطاب، عثمان نوشت خلیفه بعد از من عمر ابن الخطابه. فافاق ابوبکر،
بدون اینکه خلیفه بگه اسمه، بگه.
بله، ابوبکر به هوش آمد، به عثمان گفت آیا کسی را نوشتی؟ قال زننت لما بک، من احساس کردم که از هوش رفتی، دیگه از دنیا رفتی. و خشیت الفرقه، ترسیدم بعد از تو مردم به تفرقه بیفتن، نام عمر ابن الخطاب رو نوشتم. من دوست دارم عزیزان اهل سنت، چند تا سوال اینجا هست. اینجا میگه جناب ابوبکر وقتی داشت وصیت می نوشت از هوش رفت، یعنی اینقدر حالشون خراب بوده، ولی جناب عثمان نگاه نکرد، نام عمر رو نوشت. چطور پیغمبر اکرم که میخواد از دنیا بره میگه کاغذ و قلمی بیاورید، کسی نمیاره و میگن پیغمبر هذیان میگه، ولی در اینجا یک نفر نیامد بگه نستجیر بالله ابوبکر هذیان میگه. و اضافه وصیت در حین مرگ، در مرض آخر شیعه سنی معتقد هستن هیچ، نه اصلا در یک سوم هم کفایت نمیکنه. وصیت در زمان مرگ آقایان در مسائل اموال و غیره میگن منجز نیست.
بله.
حالا ما کاری با اونش ما نداریم. اینجا ابوبکر از هوش میره، دوباره به هوش میاد، یک نفر نیامد میگه این ابوبکر یهجور.
درست.
حتی در زمان پیغمبرم، پیغمبر دو تا حرف زد، یکی گفت مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، و ابوبکر بگید بره با مردم نماز بخونه.
استنادم کرد یکی از عزیزان،
استنادم کرد همین برادر بزرگوارم، که نماز ابوبکر دلیل خلافته. ولی یک نفر نیامد بگه پیغمبر که هذیان میگفت. خب پیغمبر در همون مرض وفاتشون یک دفعه گفت ائتونی به قلمین و کتفین اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدا. یکی هم گفت مرو ابوبکر فلیصلی بالناس. در مرو ابوبکر اونجا دلیل بر امامت آقای ابوبکره، ولی در حدیث قرطاس اونجا میگن چیه؟ پیغمبر هذیان میگو. نکته دیگری که در اینجا هست دوستان، آقای عثمان میگه من ترسیدم تو در این بیهوشی از دنیا بری و خشیت الفرقه، چون کسی را به عنوان خلیفه معین نکردی مردم دچار اختلاف بشن. خب اگر واقعا خلیفه معین نکردن دچار اختلاف میشه و واقعا هم درسته، چرا پیغمبر هم چه کاری نکرد؟ پیغمبر به اندازه آقای ابوبکر احساس نمیکرد، به اندازه آقای عثمان احساس نمیکرد. بعد عثمان میگه من نوشتم نام عمر را، جناب ابوبکر گفت لو کتبت نفسک لکنت لها اهلا، اگر اسم خودت هم نوشته بودی اهلیت برای خلافت داشتی.
بله.
این هم انشالله عزیزمون جناب آقای مصافور بزرگوار منصف و عزیز ما انشالله بررسی کنن در یکی از این شبها، ولی حتما تو این چهار شب آینده ما منتظر تشریف فرمایی این عزیز منصف ما هستیم.
بله خیلی متشکرم از شما حضرت استاد، اصلا فرصت نداریم، دعا بفرمایید.
چش برای دعا مگر فرصت نیست ما دعا نکنیم؟
نه خیلی خواهش میکنم بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیر المؤمنین، به فرق شکافته علی، به فرق شکافته علی، به فرق شکافته علی، هر چه سریعتر فرزند فرج فرزند علی حجت ابن الحسن نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. خدایا این آتش فتنه‌ای که در کشورهای اسلامی توسط دشمنان اسلام ایجاد شده، مثل سوریه، مصر، میانمار، بحرین، عربستان سعودی و دیگر کشورها، خدایا به قدرت لایزالت و به آبروی امیر المؤمنین این آتش فتنه را خاموش بگردان. آنچه که صلاح مسلمانان و اسلام هست برای آنان مقدر بگردان. بر تمام بیماران من شفای عاجل کرم فرما. حوائج همه ما را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پشت خط موندن. در شبهای بعد چهار شب دیگه ما در منازل شما مهمان خواهیم بود. تایم برنامه 2 ساعت و نیم خواهد بود. نیم ساعت کارشناس محترم 2 ساعت تقدیم شما بینندگان عزیز میشه تایم. در این شبهای عزیز ما رو از دعای خودتون فراموش نفرمایید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی، خداحافظ.
زینب ز آه و ناله پر کرد دامانش را، هی در بغل گرفته را به خون نشانده، دیگر رمق در چشم او نمانده، گلهای او گریان کنار بسته، دریای خونی در نگاه دختر، دستان عباسش گرفته این با میگوید ای بابا خدا نگهدار، میگوید ای بابا خدا نگهدار، از این دم جدایی دلها شکسته میشد، وقتی که دیدگانش آرام بر
شاه عالم اینه عشق یتیمی بر رخ حسینه شاهی اعلا شاه عالم اینه عشق یتیمی بر رخ حسینه آن که به ذرات جهان امامه میگوید اکنون کار من تمام است زینب گرفته نوه ای شرر بار میگوید ای بابا خدا نگهدار میگوید ای بابا خدا نگهدار